موسوم به گوستاو که همکنون در سواحل نیورلینز جریان دارد، ممکن است تا پایان هفته به ایالت مینسوتا در غرب میانه هجوم آورده و در آن صورت مشکلات بزرگی برای کنوانسیون جمهوری خواهان در آن ایالت به وجود آورد. این کنوانسیون قرار است از روز دوشنبه آینده در سن پال در مینسوتا گشایش یابد و در صورت تهدیدهای طوفان گوستاو ممکن است زمان تشکیل این کنوانسیون به عقب بیفتد. در حزب دموکرات امشب بیل کلینتون رئیس جمهوری سابق آمریکا و جوزف بایدن معاون انتخاباتی سناتور اوباما سخنرانان اصلی سومین شب کنوانسیون دموکرات ها در شهر دنور خواهند بود. آخرین گزارش ها از کنوانسیون دموکرات ها در دنور کلرادو هاکیز، سناتور هیلری کلینتون با شرکت در جلسه درونی دلیگیت ها از جمله کالیفرنیا و نیویورک دلیگیت های خود را به نفع سناتور اوباما آزاد کرد. شنوندگان گرامی، با یک خبر ورزشی اخبار این ساعت را به پایان میبرم. تیم ملی فوتبال ایران در آخرین مسابقه تدارکاتی خود در برابر تیم ملی فوتبال جمهوری آذربایجان با 1-0 به پیروزی رسید. این بازی که در تهران انجام شد با تک گل محمد نوری به پایان رسید. شنوندگان عزیز، از شما دعوت می‌کنم به بخش بعدی اخبار در ساعت 19 توجه فرمایید.
عقاید، نظریات و مطالبی که از جانب مجریان برنامه‌های رادیو ابراز می‌شوند، لزوماً بیان کننده نظرگاه‌های مدیریت، کارکنان و آگهی دهندگان رادیو نیستند. همچنین عقاید، نظریات و مطالبی که توسط شنوندگان رادیو و یا مهمانان برنامه‌ها مطرح می‌شوند، لزوماً نشانگر دیدگاه‌های مدیریت، کارکنان و یا آگهی دهندگان رادیو ایران نمی‌باشند. و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش‌هایتان درباره موضوع‌های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 323-520-KIRN یا 54-76 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها از ساعت 10 تا 12 مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام.
سلام.
اول از همه تشکر میکنم که به مردم و شاید ما کمک میکنید که دنیای واقعی زندگی کنید.
لطف داری عزیز. ممنونت میشم اگر کمی بلندتر صحبت کنی عزیز. مرسی.
الان بهتر شد.
خیلی بهتر شد. ممنونتم.
من 24 سالمه، ایران زندگی میکنم. کمتر از یک ساله که با یه پسری آشنا شدم و راستش همش دچار ایهام و ابهامم توی رابطم.
اون چند سالشه عزیز؟
اون 25 ساله، البته کمتر از یک سال از من بزرگتر، 8-9 ماه بزرگتر. ما همدیگر رو دورادور میشناختیم ولی خب در حد دورهای خانوادگی یا مثلا پارتی های دوستی خیلی کم شد سالی یه بار همدیگر میدید. تا یکی هلوهاش شاید پار سال بود که خب رابطه ما یکم نزدیکتر شد، البته نه به اسم داشتن رابطه عاشقانه یا هیچ چیزی نبود، ولی خب تو همگر میشناختیم، مثلا ما دو نفر بیشتر همگر میدیدیم، مثلا گالریه بیشتر میرفتیم و همجوری رابطه هم نزدیکتر شده. تا اینکه خب با هم بودیم، ولی من کم کم احساس میکردم که یه خورده درگیری عاطفی باش بیشتر شده و خب از طرف اونم حس میکردم اینو. ولی چون هیچ کدوم از ما و مخصوصا خود من جای ظاهر همیشه به صحبات اجتماعی و مثلا اقتصادی نرسیدم و اصلا مثلا نمیتونم الان به ازدواج و اینجور چیزا فکر کنم، ولی خب احساس میکردم که این آدم واسم جایگاهش داره فرق میکنه با مثلا پسرهای دیگه ای که اطرافم هستن و خب از طرف اونم خیلی چیزا رو میدیدم، حتی خب خیلی مستقیم نبود چون که ایشونم یه دونه بسیار میخواست برای دکتری اسکالرشیپ همچی از یک کشور دیگه گرفته بود.
در چه رشته ای هستون عزیز؟
این الکترونیک
خون. خب ولی تو که یه ذره زمینه های هنری ادبی داری از لغت ابهام و ایهام و اینات و بعدا حرفای دیگه پیدا، چی خوندی خودتو؟
من طراحی شهری و معماری خوندم.
آره پیداست، برای که یه مایه هنری تو میشه داری دید. خب گوه و ادبی
بود. البته هنری هستم ولی به زور چون ریاضی هم خیلی دوست داشتم اونجا موندم و خلاصه خیلی درگیریه. و خب منم چون میدونستم که اون میخواد بره و فکر میکردم که تردیدها رو توش حس میکردم، فکر میکردم که بهترین کاری که میدونم، میدونستم که رابطه‌ای که دورا دوره خیلی سخته و اینکه دوتا آدم خیلی قوی رو میطلبه، این برداشت من بود. و خب سعی میکردم که توی شرایط عاشقانه نخوام بذارمش، مثلا از طرف من چیزی نباشه تا اون راحت‌تر تصمیم بگیره و خب موقعیت خوبی هم بود. من می‌دونستم که حتی اگه برای اون موقعیت خوبی بود که داشت میرفت، من می‌دونستم که حتی خب من خودم دوباره اینم که دوباره میخوام ادامه تحصیل بدم، حتی من نیست سال دیگه کجای دنیا باشم و خب اصلا خیلی سخت میشه، اصلا نمیتونستم فکر کنم که حالا ما بخوایم با هم باشیم چطوری میشه و فکر می‌کردم که حق منم نیست که از اون بخوام که مثلا زندگیش رو یه جا متوقف کنه به خاطر من، همونطوری که حق اون هم نیست. و خب ولی فکر کنم که خب آره دوستش دارم، فکر کنم زیاد کاری به کارش نشد، چونش زیاد نزدیک نشد. تا 8 ماه پیش یه پاییز وقتی که اون دیگه میخواست بره و یه خورده کمتر شد، ولی مثلا یه مدت نبود، بعد یه رفعه زنگ زد و خب نمیتونم بگم خیلی مستقیم، ولی خب کاملا متفاوت بود نوع برخوردامون با دوستای دیگه. تا اینکه بالاخره وقتی میخواست بره مثلا آخرین شب دوباره بیاد دم خونه ما و خلاصه از اینجور حرفا، مثلا یه کادویی واسه من بخره که خب دلیلی برای کادو خریدن نبود، اصلا اینکه بگم حالا صرف اون کادو خیلی مهمه، ولی خب یه جور رفتارهای رمانتیک. بعد و این آقا رفت و من تا اون شب آخر زیاد جدی نبودم و خب سعی میکردم زیاد باهاش چیز نکنم، فکر میکردم مثلا شاید یه احساس زودگذره.
این تاریخ این مال کی بود ازم؟ تاریخش این کی بود این اتفاق؟
یه شب... پاییز.
پا اوکی. پاییز پارسال؟
بله بله.
خب.
یه سوالش 9 ماه پیش. بعد وقتی رفتیم خب با هم چند بار تماس گرفت، خب ما گاهی وقتا چت می‌کردیم، مثلا زنگ می‌زد و ولی همینطور شل کنسرت کن که همش برای من جای سوال بود که خب این آدم همون آدمیه که مثلا اون کارو کرده، یعنی چی و خب مثلا من کجای این رابطه‌ام رفت. چون از طرف درسته که خب اونقدر بزرگ نیستیم که بتونیم تصمیم بگیریم که واقعا میخوایم چیکار کنیم و خب نه خانواده من این تیپی که مثلا ازدواج و از این چیزا اصلا نیست و خود من چنین آدمی در حال حاضر نیست، میگم در دستش اینه که هیچی مشخص نیست. ولی خب اونقدر هم بچه نیستیم که اصلا آدم نیستن که اصلا توی یه لحظه خوش باشم خوش بگذره و خب فردا همه چیز فراموش بشه. و فکر میکنم که مثلا یه ذرم آدم پایبندی هم به سر اصول. فکر میکنم که مثلا اگه امروز من اینو گفتم فردا بعد خوش بشه این کار کنم. نمیتونم فراموشش کنم. خواسته همینطور هی یه خورده قوی یه خورده شل رابطه ما پیش میاد. و خب برای من خیلی سخت بود اگر از طرفی هم منم چیزی نمیگفتم.
حال من سب کن ازدم. نه سب کن بزن برای که من یه کمی ابتر تا حدودی یه شناختی ازت پیدا کردم. ولی چرا دوتا آدمی که یه حال احساسی این چنین دارن تمام اون ذهنیتی که سبب میشه قدمهاشون رو اینقدر کج و راست و چپ و
وقتی من صدای شما رو متاسفانه نمیشنوم یه خود
من بلندتر صحبت کنم. میگم چرا شما دو نفر راحت با هم حرف نمیذارید که خیلی خب ما از هم خوشمون میاد شاید هم آینده‌ای داشته باشیم ولی تو میخوای بری درس بخونی من نمیخوام مانع تو بشم من احتمالاً توی جایی که تو هستی شاید نتونم بیام امکانات مالی و وضعیت اون اینه صبر کردن و جدا بودن خودش هم دردایی داره هم خطرایی داره بنابراین بذار همینجوری تو هوا باشه که عملا هم این کار کردید. من فقط سوالم این است که چرا شما دوتا آدم با توجه به توانایی که در تو میبینم به احتمال اونم با تو شده چرا راحت حرفتون نزدید بگید خیلی خب این موضوع ماست این مسئله ماست این مشکل ماست این امید ماست این نگرانی های ماست و حداقل بدونید هر کدومتون کجا ایستادید نه اینکه در خیال و تصور باشید اون برای تو کادو بیاره که میتونه معناش برای تو باشه رمانتیک که برای من اصلا اینجوری نیست معناش گذاشتن یه علامته که تو یه نوعی بمون تا من بهت بگم من میخوام چیکار
تا ببینم چی میشه دقیقاً
خب بنابراین بحث رمانتیک نبود یعنی دیدم تو ازش رمانس در آوردی من در نیوردم خب همین یعنی میخوام بگم چرا دو تایی با هم حرف نزدید آیا این مهمه آیا و هنوزم فکر میکردی شاید خیلی زوج مناسبی نیستید یا فقط الان مناسب برای هم نیستید یعنی الان تناسب زمان و مکانی بهتون این اجازه رو نمیده که قدم پیش بگذارید
یه خود این بود ولی بیشتر از اون بود که من اونقدر رو شناخت نداشتم
خب پس حالا نه سب کن پس حالا چرا گله و شکایت تو این است که اون چرا اینجوری میکنه شل کن صفر میکنه خب شما دوتا اصلا با شل و صفر اصلا بازیتون شل کن صفر کنه
بله از اول اسم متاسفم چه شده و میگم لیست مبهم واسه من اینه که من یه خودم شاید ایراد برمیگرده به من و اینکه من اونقدر نمیشناختمش بعدم مطمئن نبودم از احساسم و متاسفانه انقدر آدم قوی اون لحظه نبودم که بگم مطمئن مهم نیست تو چه احساسی داری احساس من اینه فکر میکنم
حالا فهمیدم حالا در اثر این گفتگوها به کجا رسیدید عزیز
تا اینکه خب بالاخره من یه خود وقتی اینطوری خب منم ناراحت میشدم که مثلا یه تو دو هفته سه هفته معلوم نیست کجایی و فکر میکردم که یه خورده یکی از سوالای من اینه که واقعا ما تا کجا حق داریم علاوه به غیر از کیفی کمی بدون اینکه زندگی همیشه چجوری میگذره مثلا
آخه نه ببین عزیز
هر روز من رفت خبری کردم
نه سب کن نه باز از اون حرفایی نزن که آدم های بزرگ سال میزن که من نمیدونم سفت تو کجایی اون معلومه کجاست تو اون کشوری تو قصدت فقط در ارتباط با خودت و مسائل مربوط به خودت تو میتونی بگی تو سفت به من تلفن نکردی یا ما هم صحبت نکردیم یا احتمالاً من نمیدونم در زندگی تو آدم دیگری زن دختر دیگری به این شکل فرمی وجود داره این سوال توه چه سوال بینید که تو کجایی اصلا چه اهمیت داره چه تو این خیابان یا اون خیابان تو این رستوران یا تو اون رستوران برای تو چه فرقی میکنه بدی میخوام چی بگم بازم همین تو دنیای ذهنی و خیالی با موضوع است خیلی راحت آشکار تو میتونی بگی یک دو سه هفته که تلفن نمیکرد نگران میشتم فکر میکردم که خب اصلا موضوع چیه شو اصلا موضوع منتفیز من بیخودی دارم اینو تو ذهنم روش کردم دو آیا کسی دیگه تو زندگیش پیدا شده یا نه و سه اصلا این چه جور آدمی هست و به این موضوع و رابطه خود شما چه جوری فکر میکنه اینا سوالای تو هست ولی اینکه تو کجایی هیچی منزل جواد آقا فرقش چی روی خط پاش تلف پیام ها رو بشه من در خدمت هستم عزیز شنگان عجمن بعد از چند پیام با ما باشه
شنونده ارجمند بحران بی سابقه نفت زمینه سرمایه‌گذاری‌های استثنایی را فراهم نموده جهت آگاهی بیشتر من بروس سلطانی مشاور سرمایه‌گذاری و کارشناس نفت از شما دعوت می‌کنم هر جمعه ساعت 12 ظهر به برنامه اقتصاد و بحران نفت توجه فرمایید
نمیشه
هیچ غذایی به خوشمزگی غذای رستوران جوان
نمیشه
310-207-5555
واجدجون نمیشه
رستوران جوان
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتمون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
ببخشید.
بالاخره به کجا رسیدید عزیزم؟ گفتگوهاتون
با یه بار خیلی راست روازه صحبت کردیم و خب اون شروع که گفتن که تو فکر میکنی من اذیتت کردم، شرط من نفهمیدی، من گفتم شرط فهمیدم میدونم. بعد افرش گفت من نمیخوام تو نسالت، من خیلی دوست دارم، نمیدونم تو از این حرفای اینطوری و اینکه هر دفعه با طرف تو به جدید یاد میگیرم، تو دنیای سلام داری و خب خیلی حرفای خوب، ولی از طرفی دوست ندارم که تو تعهد عاطفی داشته باشی، چون برای تو با کسی مثل خودم آینده پرخطری میبینم، چون که من هیچی ندارم هنوز و حرفای اینطوری که خب من خیلی عصبانی شدم، برای اینکه یه جوری احساس کردم که همون دیدی که خیلی ها دارن و باعث میشد که من ازشون دوری کنم، برای اینکه یه جور انگار حراج رو انداختم، میخواست که آدم بفروشه، که مثلا من چی گفتم اول که من دنبال من شوهر نمیگردم، بعدم اصلا این چیزی ندارم یعنی چی، مثلا این قضیه خیلی مبهمه، چون الان رو بسیم چیزی احتیاج نداره و نمیگم که توی رویا زندگی کنی، ولی این رکن مهمی ما مشکل اساسی اینه که ما هنوز اصلا نمیدونیم همدیگر دوست داریم یا نداریم و منم قبول دارم که خب خیلی شرط بعدی شد، ما اونقدر روی همدیگه شناخت ندادیم، ولی فکر میکنم که بهتره که یه جور بدونیم که اگه ما این کار رو میکنیم فردا همینه، نه اینکه هر روز از خودم یه رفتار متفاوت نشون بدیم و برای من تو موجود مبهمی هستی.
نه ببین عزیز، نه صبر کن عزیز، آخه ببینید، نه این اشکال بزرگ بعضی از شما جوانا همینه. ببینید، یا شما باید بازی رو درست بکنید، بگید آقا این بازی فوتباله، اینم قواعدش، نه بسکتباله، این قاعدش، و الا بازی من دروردی که من دوست دارم بازی رو اینجوری بکنیم، هر وقت خواستم توپ رو بگیرم، هر وقت خواستم یه تور بکشم، اگه نخواستم توپ رو با پا بزنم، بعد حالا دوست دارم با دست بگیرم، تو هم حالا ببین چه بازی میخوای بکنی. ببین عزیز، بازی رابطه یا انواعش مشخصه، شما دوتا یه چیز من دروردی برای خودتون داشتید، الانم باز دو مرتبه در این فاصله دور اگر با هم نیستی تو به جایی نرسیده، باز الان همون حرفا رو داری به من میزنی. تکلیف کارو باید مشخص کرد. اون وقتی که اون حرفا رو به تو میزنه یه پیامی به این داره که من به عنوان یه دختر از تو خوشم میاد، اما الان من به فکر رابطه و ازدواج نیستم. ضمناً با شرایط خانوادگی ایران آشناست که وقتی موضوع رابطه مطرح میشه بلافاصله این سوال مطرح است که چند روز جدی هستید که میخواید ازدواج کنید، چه جوری میخواید ازدواج کنید. علاوه اصلاً ماجرای این است که ممکنه شما دوتا اینجوری بهش نگاه نکنید، فقط میخوایم همدیگر رو بشناسیم، ببینیم همدیگر دوست داریم یا نداریم، ولی برای پدر مادر تو یا اونا که همچین موضوعی مطرح نیست، اونا موضوع رو خیلی جدیتر میگیرن و به آخر کار نگاه میکنن، نه به اولش که شما شروع کردید. بنابراین باز برمیگرده سراغ همون کار قبلی. اینا نشون دهنده دو سه دفعه این لغت ابهام و ایهام و اینا رو برمیده. ببین عزیز، خودت هم نشون میده که در این زمینه گم و گیجی. از اون گذشته اصلا تو قرار نیست که از یکی کسی رو دوست داشته باشی یا نمیشناسیش. مهم اینه که این دوستی و عشق اگر نتیجه شناخت و آگاهی نباشه اصلا حرف مفته و به زودی هم تمام میشه میره دنبال کارش. پس بنابراین شما قرار بوده همدیگر رو بشناسید و چون فرصت این کارو نداشتید، خب نشناختید، در این حال هم به هم توجه و نظری دارید. حالا که از هم دور شدید میتونید به جای تمام این بحثای به اصطلاح عجق و عجقی که الان دارید میکنید هر دوتون، حرفتون عبارت از این باشه که با هم به عنوان دوتا انسان که میخوان از زمینه های ذهنی و فلسفی و باورها و اعتقادات و هدف و برنامه ها و آرزوها و جدول ترجیحات هم با خبر بشن، با هم صحبت کنید، بعد ببینید آیا این همون کسی است که تو یا او در ارتباط با دیگری همچی کسی رو میپذیره، میپسنده، دوست داره یا نداره. و قرار نیست که شما باز از آخر شروع کنید. ببین شما باز دو مرتبه از آخر، مثل این که تو پس بیا مثلا قراری بذار یا قولی بده، حالا بریم مثلا ما با هم آشنا بشیم ببینیم همدیگر رو دوست داریم یا نداریم. من از این بازی ذهنی هر دوی شما خوشحال نیستم، برای که به نظر من گفتم یه بازی من دروردی درست میکنید، بعد هر کدومتون هر وقت دلتون خواست میگید چرا به میل من بازی نکردید. خب تو برمیگردی میگی آخه تو گفتی که ما میخوایم با پا زدیم توپ رو، من فکر کردم فوتبال. میگه نه، من نهیدی قبلا تو دستم گرفتم، بسکتبال یا والیبال هم هست. و بنابراین همینه که شما فقط میتونید مثل خروس جنگی به هم بپرید، هر وقت دلتون خواست و دلتون تنگ شد یا حوصلتون سر رفته یا خسته اید یا تنهایید، همدیگر رو تحمل کنید و لیلی بلالای هم بذارید، هر وقت هم که حوصله ندارید با هم مثل سگ و گربه بجنگید.
متوجه شدم. متوجهم چی میگیم، ولی تا ایجایش واقعا درسته، ولی همش همین نیست. من میخواستم تموم کنم این چیزها رو و خب باقیم جنگیدم که اصلا خیلی حرفا رو بزنم. و
چی رو تموم کنی عزیز؟ چی رو تموم کنی؟
اینی که به این بازی که همینطوری بخشی نمیدونن که
عزیز من نه باز چرا نمیخوایی مسئله رو بگیری؟ شما باید بازیتون رو مشخص میکردید. شما اصلا بازیتون بازی مندرآوردی بوده، یه بازی دوتا بچه کوچولو که از توپ میگیرن مثلا فرض کن میندازنش تو استخر. یعنی اونو من تمام حرفم به شما، چون میدونم بسیاری از دوستان جوان مانند شما فکر میکنن شما نمیتونین قواعد دیگه درست کنید. شما قواعد خیلی تو مشخص میتونه باشه، تو از من خوشت میاد، منم از تو خوشم میاد، تو فکر کنی ممکنه ما یواندش، بله منم چه فکر کنم، پس بیا هم دیگه رو بشناسیم بدون هیچ تعهد و مسئولیتی. ضمن حالا که میخوام
صبر
کن، نه حالا که هم دیگه رو میخوایم بشناسیم، برای هر دومون صلاح این است که با هیچ کس دیگه، نه من با هیچ مردی و نه تو هیچ با هیچ زنی رابطه نج بشین. قبول خب پس بنابراین که حالا مهم نیست دیگه، حالا دیگه این شناخت میتونه با توجه به کار تو دو روز اتفاق نیفته، سه روز اتفاق نیفته، یه روزم من تو بیکاریم 8 ساعت پای تلفن با هم حرف میزنم.
من دقیقاً هم من میفهمم حرف شما رو و قبول دارم اینا، ولی خب نظر صفحه اینطوری میگه، بعد آخرش میگه که من لطفاً نرو. من واقعا نمیدونم چه این چیزا گذاشته و واقعا نمیدونستم از چیکار کنم، نمیدونم از چیکار کنم و بعد فکر کنم بعد سعی کنم یه راهی پیدا، نمیفهمم الان چیه. بعد صفحه لطفاً نرو بمون، من مثلا و از این جور هست. خب باش. ایشون من ایران یه دو هفته پیش و خب میدونی که دو هفته پیش در ایران نیست و خب ما یه با هم گردیدیم، یه دو بار تلفن زدیم و مثلا اونجا میگه که من این را انتخاب کردم، الان تردید دارم که اصلا خوب بود که من مثلا ارزش اینو داشت که یه لحظه مثلا ما با هم بودنمون بهتر بود یا مثلا ارزش من تر از این بود تنگ که بخوام این کار کنم. بچه ها اینجا خب من فکر کردم که هنوز درگیره، هنوز نمیدونه که آیا میخواد یا نمیخواد. این که من فکر میکنم که از طرفی یه سری حرفاشون پیام برام میده که خب اونم این ارزش، این رابطه واسش ارزشمنده و تلاش میکنه که خب ما بیشتر هم دیگر بشناسیم، ولی از طرف دیگه اصلا وقتی که ما اصلا انگار نه انگار به همه کاراش میرسه، اصلا ازش هیچ خبری نیست. بعد ولی خب وقتی هم که با همین خیلی خوبه، ولی خب مثلا فقط یک بار من میذارم. آخه
وقتی که با هم عزیزم، آخه چرا بیخواست بار تو همون بازی قبلی رو میکنی؟ یه آدمی اگر یه کارهای لازم واجب ضروری اجتناب ناپذیر داره، قرار این دو هفته که ایران هست به اونا برسه. اگر غیر از اوناست قراره، اگر این موضوع براش مهمه از این دو هفته که 15 روز 10 روزش با تو باشه. ای نیست.
من مثلا برای اون شاید انقدر مهم نیست.
پس تموم شده.
من میترسم از این قضیه.
نه یعنی چی؟ برامر این پیام یه چیز دیگه است. تو اونو میخوای، اون تو رو نمیخواد. تموم شد.
میگم به من این پیامو میده گاهی. دقیقاً همین
پیامه. نه دقیقاً پیام اینه عزیز. یه پسر وقتی که یه مردی رو دوست داشته، یه مردی یا یه پسری وقتی یه زنی رو دوست داشته باشه که اینجوری بازی نمیکنه که ظرف 15 روز یه دفعه تو رو ببینه، بعد تو هم استدلال برای خودت تو میخوای گول بزنی وقتی با هم هستیم خیلی خوبه. یعنی چی با هم هستیم خیلی خوبه؟ بازی کتک کاری کنی؟ ولی تو وقتی عزیز من وقتی با هم هستید قراره اگر حرفی هست رو با هم بزنید، که شما حرف نمیزنید، چون حرف نمیزنید اختلافی هم پیدا نمیشه. یه پسر و دختر از هم خوشتون میاد، خیلی ایام خوب و خوشیه، ولی نتیجه ای نداره، فایده ای نداره. به نظر میرسه که او اصلا در این باره نمیخواد یه فکر و نظر جدی مشخصی داشته باشه، یا نمیخواد با تو در میون بذاره یا با دیگران در میون بذاره، میخواد بره درسشو بخونه. معناش این است.
منم همین، منم ول میکنم، من اصلا کاری به کار این آدم ندارم و میگم که بذار راهشو بره. بعد دوباره مثلا سه زنگ میشه، زنگ میزنه، دوباره از اول همه چی شروع میشه که و همش همه چیزو برای من دوباره تداعی میکنه.
خب تو نه 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 بازی نکن عزیز، این بازی رو با خودت او میکنی، با من نکن. یا آدمی تو به این نتیجه میرسی که او فعلا تو رو نمیخواد، این پایان کاره. زنگ بزنه نزنه فرقی نمیکنه، تو دو تا راه داری. یا وقتی زنگ میزنه بهش بگی که من کار دارم متاسفم، دو دفعه جوابش نمیده بره دنبال کارش، یا اگر زنگ میزنه تو هم اصلا بدونی که او برات مهم باشه، به عنوان یه آدمی که فقط با هم آشنا هستید حرف میزنی، در این حال زندگی خودت رو حتی اگر میخوای با دوست پسری دیگه دوست بشی و دنبالش خواهی رفت. این دوتا انتخاب توه. ولی این که بعد از دو هفته ای زنگ زد دو مرتبه تمام ماشینای من به راه میفته که مثل اینکه یه آینده وجود داره، که اصلا ما از قبل تصمیم گرفتیم همچین چیزی وجود نداره، ولی چی تو تجدید نظر توش میکنی؟ غیر از اینکه تو میخوای اون نمیخواد. بنابراین تو منتظر نشستی ببینی که اون
یا
تو
این کار. نه من رابطه یه طرفه یا نمیخوام.
بنابراین پس موضوع منتفیز، اون میخواد زنگ بزنه میخواد نزنه، تو اولا میتونی جواب ندی، دو دفعه که اومد با سردی یا با اینکه کار داری نمیتونی حرف بزنی ردش میکنی بره.
تکلیفش هم روشن می‌کنه. اگر اون از اون آدمایی است که به یه دلایل خودخواهانه به این نچرسی که تو همجوری منتظرش معطل میمونی، اون میره زندگیشو میکنه، ای بسا روابطش هم داره، بعد اگر دلش خواست 4 سال دیگه که دکتر شد برگشت، تو هم اونجا باشی همجوری منتظر موندی، خواست داره میگیره یا نمیگیره، بهترین پیامو بگیره که نه بهترین پیامو بگیره که تو حتما خواهی رفت. به همین جاست که وقتی سردی بهش بکنی، یه مرد تکلیفشو مشخص میکنی که چیکار میخواد بکنه.
پس ببخشید یه سوال دیگه، اینکه این انتظار من انتظار زیادی نیست از این، چون اینکه ما خب باید بیشتر با هم حرف بزنیم.
عزیز من، آخه اون علاقه به این کار نداره. انتظار تو هست، ولی انتظار مبتنی بر توافقه. این که تو برگردی بگی من انتظار دارم فردا شب مهمونی دعوت بشم، خب این انتظار تو بی خوده، برای که اونا دعوتت نکردن. اصلا بحث دعوت تو نبوده. به نظر من تو برای خودت، چون یه ذره زمینه ذهنی داری، داری این موضوع رو میسازی یا درستش میکنی. اینجوری نیست. اون فعلا، نمیخوام بگم ای با ایرادی در رس، او فعلا قراری، نظری، تصمیمی درباره تو، چه در ارتباط با خودش، چه در ارتباط با تو، چه در ارتباط با خانواده تو خودش نداره، به دلایل فراوان. نتیجتا تو همینجوری براش اونجا هستی مثل یک کسی که هستی. معناش این نیست که تو رو نمیخواد، ولی معناش مهمترش این است که فعلا تو رو نمیخواد.
برای اون چیزای دیگه، یعنی جایگاه عاطفی این قضیه متفاوته برای ما.
اون الان دنبال جایگاه عاطفی نیست، این تویی که این زمینه رو داری. بنابراین خودت هم اذیت نکن عزیز، من جای تو باشم اون رابطه رو فعلا فراموش شده میبینم، یا به پیام بهش میدم که من هم با تو کاری ندارم. اگر که 2% هم احتمالش نیست او یه نظر دیگری داره، اونه که باید قدم ها رو برداره. تو قدم خودت رو در جهت اعلان آمادگی برداشتی، بیش از اینم قرار نیست تو کاری بکنی.
من اصلا نمیتونم، واقعا بیشتر
از این نمیتونم. بنابراین موضوع خودت باشه.
بعد من باید در مورد این موضوع باش صحبت کنم، یعنی که اصلا
نه اصلا دلیل چه صحبتی بگوی؟ شما حرفاتون رو زدی. باز ببین الان داری که صحبت میکنی، میخوای یا دلش رو بسوزونی یا قانعش کنی یا وادارش
کنی. نه واقعا نمیخوام این کار رو کنم.
نه. تو بچه چند خواهر برادر داری؟
من بچه اول خانواده، یه دونه خواهر دارم.
اما دیگه ببین گردن کلفتی پیداست، ول نمیدی. خوبه.
ولی اون گردن کلفت داره بخواد.
نه اون چند تا خواهر برادر داره؟
خواهرمو گفتم، اونم یه خواهر داره کوچیک‌تر، دقیقاً اختلاف سنیاش هم مثل همه، اون 5 سال خواهرش کوچیک‌تره، منم خواهرم 5 سال.
یعنی شما هر دو تا توی خانواده هستی که 2 بچه هستن؟
بله.
اوکی. یعنی به هر حال 2 بچه اولی دیگه به قول معروف آماده اید برای برخورد. و بنابراین اون داره در میره، تو داری به دنبالش میری. بنابراین چون صلاحت این است که تو دنبالش نری به هر دلیلی یا به هر گونه ای که میخوای بهش فکر بکنی، بهتر از اینست که این ماجرا رو تو تموم شده تلقیش کنی. ببین تموم شده تلقیش کنی، نه که بازی در بیاری. تو هنوز دنبال بازی تی هستی، تو اونو میخوای، اون تو رو نمیخواد، تموم شده. مسئله به همین سادگی.
من دقیقاً این چیزی که میگین اونم بهش فکر کردم و خب با مادرم صحبت کردم، اونم یه همچین نظری داشت، اون بیشتر میگه که این آدم یکم معلوم نیست چی میخواد، چی کار داره.
نه معلومه چی میخواد، تو رو نمیخواد. چرا نمیخواد؟ اتفاقا آدم وقتی
من بالا اونم اصلا میدونی اصلا البته بنظرم دیگه الان فرقی نمیکنه، برای اینکه خب منم میخواستم که رابطه‌مون ادامه پیدا کرده، ولی از طرف من هیچ قدمی برداشتن، چون میگم من اول فکر میکردم اون تردید داره، من هیچ قدمی بر نمیذاشتم تا اون مطمئن بشه. و حتی همین الان هم مثلا من اصلا بهش با وجود که فکر میکردم که خب من راحتم تا با اون تماس بگیرم، تماس نمیگرفتم. داشتم که خودش هر موقع که میخواد مثلا چیز کنه تا به اون ثباته برسه، برای اینه که واقعا میخواد.
ببین عزیز،
نه اینه که بی خودی
حرفای نه عزیز، تو به دلیل اینکه بچه اولی، به دلیل اینکه همیشه اداره کننده و کنترل کننده بودی، حالا که نصف اداره و کنترل میخوای از دست بدی، فکر میکنی داری خیلی بزرگواری میکنی. هنوز تو داری زور میگی. خب ببین عزیز، متوجهش نیستی. تو چون در بقیه زمینه های زندگی بیش از این دنبال یه چیزایی میری و وقتی یه چیزی رو میخوای ول نمیدی یا میگیری، فکر میکنی اینجا تو کاملا به او گفتی که تو تصمیم میگیری. اصلا هنوز تو در این بیشتر از او داری تصمیم میگیری. و بی خودی اینجوری وانمود نکن، چون تو با ملاکای خودت داری فکر میکنی که آنگونه که در به دنبال کارهای دیگه میرفتی دنبال اون نرفتی، پس من دنبالش نیستم. از نظر منی که دارم تو رو میشنوم، نه او رو، تازه تو رو دارم میشنوم، تو دنبال اون هستی. ولی چون نصف اون چیزیست که معمولا تو در وقتی دنبال یه چیزی هستی میری، به نظرت میاد پس تو دنبال او نیستی، او دنبال توی. گفتم این ماجرا مخصوصا آمدنش به ایران که ظرف 2 هفته 1 دفعه تو رو دیده، معناش این است که خداحافظ. اون یه دفعه هم محض احترام یا نگه داشتن رابطه‌ای هست که داشته و ضمناً او هم میخواد خودش رو به نوعی ارزیابی کنه که در ارتباط با تو واقعاً کجا ایستاده، خاطرش واسه تو باشه، ضمناً تکلیفش رو تا حدودی با تو روشن کنه، بعدم ببینه تو اصلا چی میخوای. ببین عزیز، یه مرد میتونه حتی فکرش این باشه که خیلی خوب، نه من پیاممو دادم، یا من به دنبال این دختر نیستم، یا با این دختر نمیخوام ازدواج کنم، یا چنین چنان، ولی اینقدر مثلا او اصرار داره یا منو میخواد یا توی شرایطی میخواد منو ببینه، ای بسا بخواد مثلا جسمی یا جنسی من نزدیک بشه، خب برم ببینم چه خبره دیگه. بنابراین اومدنش خیلی از اوقات میتونه فقط از سر یک کنجکاوی و یا یک اشتیاق باشه، ولی معناش این نیست که تو رو میخواد.
دقیقا یه فکر دیگه من میخوام اینه که من برای اون عنوان این که حالا اون فکر میکنه یا واقعا هست نمیدم، یکم متفاوت هم تماشا میدم که تو از من اینو یاد بدید و این خب من از این قضیه نزدون احساس کنم که اون علاقش به من مثل اینه که من معلمشم یا مثلا یه کتاب جدید خریده که مثلا میتونه بهش یه دنیا یه سری چیزای جدیدی رو بگه، نه اینکه به عنوان مثلا یه نمیدونم چجوری، منظور اینه که متقابل نیست.
نه حتما نیست، من از الان حرفام و حرفای تو دقیقا میفهمم که تو برش به عنوان میتونی یه دختر، به عنوان یه به اصطلاح زبان انگلیسی سکس آبجکت، به عنوان یه کسی که یه موجودیست که از نظر جسمی و جنسی در مقابلش قرار گرفتی علاقه من باشه، و بنابراین گفته خب بریم ببینیم چه خبره این دفعه.
اون چیز جسمیش کمتر شما اصلا اونطور با هم چیز
میشه، قرار نیست که تو اینجوری عزیزم. این حرفا یعنی چی؟ مثل این که وگر تو یه جور دیگه هستی که خب آدم عجیب و غریبی هستی تو. آخه مثل این است که نه تو نمیتونی همچه حرفی رو بزنی. او تازه اینو نمیدونه، از همه اینا گذشته، او چه میدونه که تو چه بازی میخوای بکنی؟ برای که شما از اول بازیگر بودید با هم، شما دوتایی صادق و راحت نبودید. علتش هم تمام اون بازی و سیاه بازی است که الان در جامعه ایرانی که حتی یه آدمای نسبتاً آزاد و روشنفکر رو نسبتاً آگاهی مثل شما همچنان دارن بازی میکنن. اصلا خسته کننده است عزیز. یه آدمی خیلی راحت و آسوده به کسی میگه بابا جو من تو رو میخوام، تو چی فکر میکنی؟ من فکر کنم شاید با تو
بس من میخواستم فرار کنم از این وضعیه، چون فکر میکردم که خب سعیتش ندارم، معلوم نیست سال دیگه اصلا کجا باشم، میخواستم فرار کنم. یعنی اعتراف من این که من بیشتر این چیز نبود، چون واقعا این چیزی که میگین درسته، شاید کار من نمیخوام بگم خیلی مستثنم از سر، چون بالاخره خیلی جاها آدم با خودش میبره، ولی من خیلی تلاش کردم که از اول وارد بازی خیلی رایج نشم.
نه با همون سب کنه زدم، بازی رایج نشدید اصلا، با اکاش بهتر درگیر بازی رایج میشدید. شما یه بازی من درآوردی درست که از اول حرف من بس حرفای تو این بود، تو فکر میکنی که ترکیب بسکتبال و فوتبال و والیبال و نمیدونم بیسبال و شنا و اینا خیلی خوب میشه دیگه، ما بازیای مردم رو نمی کنیم، چون میخواید فکر کنید متفاوتید، ولی همچنان تیکه های این بازی و اون بازی اونجاست. اگه تکلیف بازی رو روشن میکردی که یک، تو میخوای منو بگیری زن من شوهر من میشی یا نه، دو، میخوای با من همخوابه بشی یا نه، تکلیفتون روشن بود. بازیایی که مردم میکنن، شما این دو تا رو نخواستید بازی کنین، اومدی گفتی خب ببینیم حالا از توش چی در میاد. بنابراین از این دنیای ذهنی خیالیت بیا بیرون عزیز. یه ذره به دلیل اینکه فرزند اول هستی یه مقدار همه چیزو باید اداره و کنترل بکنی و بازی‌ها باید به میل خودت باشه و فکر کنی بازی که تو انتخاب می‌کنی احتمالاً بازی است که او باید بکنه، اونم تو این بازی نیست و به نظر میرسه شما دوتا احتمالاً فعلاً به درد هم نمی‌خورید. بنابراین موضوع رو فراموش کن، اون می‌خواد قدم پیش بگذاره یا نگذاره، مادام که آنچه که تو می‌خوای اون حاضر نیست انجام بده، موضوع منتفی است و برید و بازی‌هایی بکنید که رایج به قول خودت، نه بازیایی که من درآوردی. به هر حال موضوع خود باش، با شما با صحبت کردم.
مرسی.
خواهش می‌کنم.
ممنون.
تمام. شنوندگان ارجمند، بعد از چند پیام با ما باشید.
خواب راحت و کافی برای حفظ سلامت اشخاص لازم و مؤثر است. اشخاصی که دچار کم خوابی و بیخوابی هستند و یا هنگام خواب خورخور می کنند عموماً در طول روز خسته و کم انرژی هستند و از عدم تمرکز، فراموشی و افسردگی و اضطراب رنج می برند. برای رفع مشکلات کم خوابی، بیخوابی، خستگی روزانه در بزرگسالان و یا دیرخوابی و زود بیدار شدن کودکان با دکتر مسعود صدیق پور تماس بگیرید. 818 461 9070
Galpin Jaguar epitomizes the very best in the world of luxury automobile dealerships. You will find innovative technology and sensuous styling in our large inventory, which ranks number one in the US. Bear in mind, over 90% of our customers are categorized as repeat, referral, or come to us because of our reputation.
خانم ندا افشار مدیر روابط عمومی گلپین جگوار اطمینان می‌دهد که فروشندگان ایرانی گلپین جگوار مصمم‌تر از همیشه در خدمت شما هستند. سه هدف اصلی در گلپین جگوار همواره برخورد مناسب فروشندگان با مراجعین، تنوع در انتخاب و دریافت دیل خوب است و به همین دلیل گلپین جگوار در سراسر آمریکا پرفروش‌ترین نمایندگی جگوار است. گلپین جگوار در 15500 راسکو بولوارد جنب فریوی 405 1-888-778-5102 1-888-778-5102 در میان اتومبیل‌های اشرافی با انتخاب جگوار نشان دهید که سلیقه متفاوت شما برتر از دیگران است.
دکتر بیژن آفار، متخصص جراحی لثه، کاشت دندان و ایمپلنت، همین جمعه ساعت 2-3 بعد از ظهر در برنامه کارشناسان و متخصصین با شما سخن خواهند گفت. 310-443-44-44.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، به آقایتون میرسونم که کنفرانس تشکیل و تغییر شخصیت رو از روز چهارشنبه 10 سپتامبر در منطقه اورنج کانتی، در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مکیب وی در شهر ایرواین خواهم داشت. سخن درباره چگونگی شکل و فرم گرفتن شخصیت و پاسخی است به پرسش کیستم من و چگونه میتوان خود را تغییر داد. تشکیل و تغییر شخصیت از چهارشنبه 10 سپتامبر در شهر ایرواین. کنفرانس چرا آزاد و آزاده نیستیم از روز پنجشنبه 11 سپتامبر در المپیک کلکشن، نگاهی روانی اجتماعی به موضوع آزادی و آزادگی به ویژه برای ما مردم ایران در داخل و خارج، نگاهی روانشناسی جامعه شناسی یا روانشناختی جامعه شناختی به موضوع آزادی و آزادگی از پنجشنبه 11 سپتامبر در المپیک کلکشن. هر دو کنفرانس از ساعت 7-10 بعد از ظهر خواهد بود، 8 هفته ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100. همچنین به آگاهیتون میرسونم که اگر مایلید انتشارات مرکز بهزیستی بیورلی هیلز که شامل سی دی و دی وی دی برنامه‌های مختلف هست، پرورش و تعلیم تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی، مثلث زحمت و نکبت، ترس و استراب و وحشت، افسردگی و شیدایی و خشم و عصبانیت و 4 سمینار آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده و خوشبختی رو داشته باشید، یا با تلفن 310-926-5026 926-5026 و یا با وبسایت holakui.com holakoue تماس گرفته اونها رو برای خودتون یا عزیزانتون سفارش بدید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. بفرمایید، من صداتون رو خیلی کم دارم. حالا درست شد؟ نمیدونم قبلا چه بود. بفرمایید.
رو دو تا خط گوش میدادیم.
نه نه اون کارو نباید کرد چون متاسفانه این مشکل رو داریم. بفرمایید.
در از مزاحمت های دکتر، من و همسرم 4 ساله که ازدواج کردیم و الان در یه تصمیم گیری تقریبا میشه گفت به عدم توافقی رسیدیم که میخواستیم راهنمایی شما رو هم تو این زمینه داشته باشیم.
ببخشید، بذار معذرت بخوام، شما چند سالتونه؟
من 34 سالم هستم.
و همسرتون چند سالشونه؟
قاعدتاً 30 سالش بعد باشه.
ها نه آخه من فهمیدم که فهمیدی 4 سال ازدواج کردی.
4 سال ازدواج کردیم.
نه ولی 4 سال فاصله سنی تو هم 4 ساله؟ نه نه همسرتون چند سالشونه؟
20 ساله.
جان
20 سال هستش.
ایشون 20 سالشونه؟
نه 30 سالشونه آقای دکتر. ایشون 30 سالشونه، من 34 سالمه و 4 سالم هست که ازدواج کردم.
بسیار خوب. فرزندی دارید یا ندارید؟
یه دختر 4 ماهه داریم که در کانادا به دنیا اومده.
و الان کجا تشریف دارید؟ شما در کانادا هستید؟
از کانادا تماس میگیرم باهاتون، منتها برنامه‌ای دارم که متأسفانه برخلاف نظری که شما دارید مجبورم یک ماه آینده به ایران سفری داشته باشم.
به من بفرمایید چه مدتی است کانادا تشریف دارید؟
6 ماه.
قبلا ایران تشریف داشتی؟
بله.
شما چی خوندید و چه میکنید شما؟
من رشته تحصیلی فنی هستش و هم تو ایران کار خوبی داشتم و هم فکر میکنم اینجا بتونم کار خوبی پیدا کنم، اگرچه که ظرف مدت این 6 ماه با وجود این مجوز کارم داشتم متأسفانه مرتبطی نتونستم پیدا کنم. کارم رو با یه کار خیلی عادی شروع کردم، منتها رشد خوبی داشتم. در
همسرتون چی خوندن و چه میکنن؟
ایشون فوق دیپلم کامپیوتر خوندن، به عنوان کاردان کامپیوتر 3 سال تو ایران کار میکردن، منتها به خاطر مسئله که تو ایران برای کار کردن خانوما بود من ازشون خواهش کردم که کار نکنن، و مدتی هم که اینجا بودیم به واسطه بارداریشون و خب یه مقدار مشکلی که تو زبان انگلیسی دارن کار نکردن.
علت و انگیزه اصلی که خواستید بیاد به کانادا چی بوده در حالی که خانم هم حامله بودن؟
والا علتی که الان اومدیم، چون من 6 سال قبل، یعنی 2 سال قبل از ازدواجم پروسه ایمیگریشنم رو شروع کرده بودم. علت اون موقع این بود که بیشتر عدم ثباتی که تو محیط ایران بود و عدم ارزش گذاری به فعالیتی که شما انجام میدید تو اون محیط، و عملا اون بنفیتی رو که باید داشته باشید از کاری که انجام میدید و تخصصتون رو تو ایران به اندازه کافی ندارید. اینجا راندمان بالاتری رو من میدیدم، ولی علت اصلی که ما این قضیه رو ادامه دادیم و اومدیم اینجا یک بحثش این بود که بتونیم یه پایه‌گذاری برای آینده داشته باشیم در صورتی که وضع تو ایران از این بدتر بشه، و موضوع دوم هم این بود که میخواستیم دخترمون لااقل پاسپورت کانادایی داشته باشه و مشکلی که ما داشتیم رو اگر زمانی تصمیم گرفت که خارج از ایران زندگی بکنه نداشته باشه.
خب حالا چه تضادی یعنی دلایلتون، حالا کی میخواد چیکار کنه، بمونه بره و ماجرا چه هست؟
والا من مشکل عمدمون، حالا نگم اسم مشکلش نذارم، ولی بیشتر تمایل خانمم به اینه که برگرده و تمایل من برعکس اینه که اینجا بمونم. و مشکلی هم با همدیگه نداریم، منتها با توجه به اینکه هم من بچه اولم هم خانم من یه خصوصیت اخلاقی داره که خیلی دوست داره ایثار بکنه، و من نمیخوام که این مشکل، این رو میخوام تصمیم بگیریم و به توافق برسیم، نه اینکه به واسطه اینکه من گفتم اون بپذیره اینجا بمونه یا برخلاف این قضیه عمل بکنیم و برگردیم ایران.
حالا بذار من یه سوال دیگه بکنم، شما چند تا خواهر برادر خودتون داری؟
من دو تا برادر یه خواهر دارم که همشون از من کوچیک‌ترن و خانومم هم یه برادر داره که ازش کوچیک‌تره.
اون وقت چقدر شما اگر بخواید خانواده‌تون توصیف کنیم کدومتون بیشتر به خانواده‌تون وابسته اید؟
خانم من قطعا، یعنی اگر من 20 باشم مفتده.
دوم اینکه چقدر خانواده‌ها با آمدن شما و دور شدنتون موافق و خوشحال بودن، یا اینکه احتمالاً ترجیح می‌دادن که همه با هم باشید با توجه به اینکه اونجا شما کار زندگی داشتید و به هر حال موفق هم بودید، آیا اونا موافق این رفتن به همون دلایلی که شما فرمودید بودن، یا تقریبا همه به نوعی مخالف بودن و ترجیح میدادن شما ایران باشید؟
برای خانواده من تقریبا مساوی بود، چون من یک سابقه یک سال و نیمه زندگی کردن تو خارج از کشور تو آلمان هم داشتم، و ولی برای خانواده خانمم شاید بگن 99% مخالف بودن.
خب حالا چه خبر هست و علت اینکه الان اونجا که هستید تو این 6 ماه که بودید چیزی که خانمتون و مثلا شما دید همون بود که انتظار و امیدوار بودید، یا اینکه یه مقدار کانادا و شرایطش غیر از اونی که شما در ذهن و ضمیرتون داشتید؟
والا ببینید، برای همسر من احساس میکنم چون قبل از ازدواج هم معتقد بود که دوست نداره از ایران خارج بشه به واسطه وابستگی‌هایی که داشت، اینجا اصلا چیزی نبود که اون دنبالش باشه. برای من هم اگر از صد بخوام اون چیزی که تو ذهن خودم از اینجا ساخته بودم رو بخوام ارزش گذاری بکنم، شاید 70 تا 75 بیشتر نیست، چون به خاطر محدودیت هایی که به واسطه بارداری خانمم داشتم نتونستم اونجوری که دلم میخواست تو جامعه اینجا نقش ایفا کنم یا دنبال این باشم که جایگاهی برای خودم پیدا بکنم، ولی که رامو بسته نمیبینم برای این موضوع.
آها، شما ظرف 6 ماه گذشته که شغل دلخواه خودتونم پیدا نکردی؟
مسئله این بود که خیلی نتونستم دنبالش بگردم، محدودیتی که داشتم باید از خانم من مراقبت میکردم، کسی خاصی دور و برمون نبودش که این کارو بکنه، و من امکان این که بخوام خیلی فراتر از محدوده جایی که هستم دنبال کار بگردم یا امکاناتی رو فراهم بکنم برای خودم نداشتم.
شما که از نظر سیاسی یا مذهبی در ایران مشکل و مسئله ای ندارید؟
از نظر سیاسی نه، جز ماینوریتی ایران هستیم، ولی خب داریم باهاش زندگی میکنیم.
ماینوریتی مذهبی یا ماینوریتی قومی؟
مذهبی.
خب اون یه ذره مسئله هست.
30 سال دکتر زندگی کردیم، 4 سال زندگی کردیم، چه در آینده پیش بیاد کسی نمیدونه، ولی نارضایتی هم نداریم از خب این بوده قضیه ناراحتی ندارم.
حالا چقدر خب ببینید، من از حرفایی که از شما میشنوم اگر اون مسائل اقلیت بودنتون موضوع مشکل جدیتون نیست یا به نظرتون میرسه که نمیتونه باشه، شما با اومدن کانادا چیز زیادی به دست نیاوردی.
فقط برای امروز هم فکر نمی کنم آقای دکتر چیزی به دست آورده باشم، شاید برای روز امروز هم چیزی رو هم تازه از دست دادم، ولی کن صرفا برای اینه که شاید برای 15 سال آینده خودم و برای موقعی که دخترم بزرگ میشه بخواد بتونم پای روزی کرده باشم.
آخه ببینید، نه قراره که ایران رو همین جوری که هست فرض بگیریم که هست و خواهد بود در همه زمیناش، نه قراره
اگه بدتر نباشه.
حالا اونا رو نمیدونم،
نمیخوام وارد اون بحث
نه متوجه هستم. و بعدم آخه داستان کانادا یه ذره به نظر میرسه شما هر دوتا از پهوای حرفای شما یه مقدار آدمای وابسته ای هستید و مسائل خانوادگی و زندگی فامیلی براتون اهمیتی داره و برای خانم خیلی بیشتر
داره. آقای دکتر اصلا خدمت برای خانم من واقعا الان
آخه ببینید
روزی نیستش که با مادرش ارتباط رو اینترنت نداشته باشه. خب وابستگی تا این اندازه از ضمن اینکه خب پدر ایشون هم فوت کرده و بالاخره وابستگی بیشتری رو با خانواده ایجاد کرده.
ولی اون که در ایران مشکل و مسئله شما نبود وابستگی ایشون به خانواده؟
نه من به شما مشکل
و هر دو هم خانواده شما هر دو مثلا در تهران زندگی میکنن در یه شهرن؟
بله در یه شهرن و مشکل خاصی هم با هم نداریم.
حالا شما اگر برگردید ایران که شغل و کاری که داشتید یا وضعیتی که داشتید که به هم نریخته میتونید؟
نه به شما من زندگی خودم رو دارم، خونم رو دارم، کارم هم خواهم داشت.
حالا غیر از ماجرای 15 سال آینده دخترتون دیگه چه دلیلی دیگه شما دارید برای موندنتون در کانادا؟
صرفا اینکه بتونم یه شرایطی رو برای خودم ایجاد بکنم که خودم هم نسبت به اون زحمتی که تو ایران میکشم شاید اینجا بهتر بتونم نتیجه بگیرم. البته شایدش رو
چه نتیجه؟ آخه نتیجه چی؟ نه چه فقط اقتصادی احتمالاً میتونه باشه که به نظر میسه در ایران هم اگر شغلای مناسب یا جاهای خاصی باشید درآمدتون میتونه در حد هزینه های اونجا خوب باشه. من آخه دلیل دیگه شما گفتم اگر مسئله اون لغت رو به کار میبرم ولی که پیامی دارم، خفقان سیاسی مذهبی مشکل شما نیست و از اون بابت احساس ناراحتی نمی کنید، من فکر نمی کنم مسئله تفاوت درآمد برای ایرانی در کانادا اونم در رشته فنی خیلی تفاوتی بکنه با زندگی اقتصادیش در ایران.
فشار روحی رو دارم تو ایران به خاطر اون چیزی که اطرافم میگذره و به نوعی شاید مستقیماً مؤثر در زندگی روزمره‌ام می‌بینم. این مؤثر برای زندگی همه هستش. این متغیرهایی
نه من متوجه هستم. نه شما در ایران با یه مردمی که اصولاً خشمگین و ناراحت و ناراضی هستن روبرو هستید، اون کاملاً پیداست و این فشار و این غم و خشم و برخورد رو من از طریق خطای رادیو و به ویژه تلویزیون و دوستانی که به اینجا میان میتونم به راحتی ببینم. یعنی اون محیط یه محیطی است که مثل اینکه همه یه جوری یا یه درصد بالای سر جنگ دارن وقتی که همدیگر رو نمی‌شناسن.
خیلی بالا هست.
بله نه اون ماجرا رو میتونم بفهم. گفتم خب اونها یه مسائل کلی است ولی آخه همسر شما این وابستگی‌هاشون و این حالت‌هاشون مسئله هست. حالا
حفظ کردن این وابستگی براش خوبه؟
نه وابستگی خوب نیست ولی وابستگی برای در جامعه وابسته و آدم وابسته مثل بذارید اینجوری بگم مثل آدم تریاکی اونو تریاک به من بگید وابستگی درسته؟ نه این روابط که روابط سالمی نیست، این روابط که برای دنیای امروز درسته شده به همجاز. یعنی در دنیای امروز یکیش همینه که اگر شما در یه جای دیگه بهتر زندگی میکنید وابستگی نباید مانع شما باشه ولی عملا هست و به همجاز که نشون میده وابستگی یعنی ما با هم دوخته شدیم. وابستگی معناش عبارت از این است الان مثل مثالی که درباره پدر زدی، چون مثلا یه کسی ناراحته یا مادر ایشون ناراحته ایشون هم باید برن در اون ناراحتی شریک بشه، ظاهرا بهانه‌شون اینه باشه که میخوان اون ناراحتی رو کم کنن. واقعیت مسئله این است که ناراحتی رو احتمالاً حتی تقسیم هم نمی‌کنن. یعنی اگر مادر ایشون الان به اندازه 100 واحد ناراحته وقتی ایشون برن 80 تاشو خودش برمی‌داره 60 اش هم میده به ایشون تازه 40 واحد هم به خانواده.
این یک بود قضیه است. بود دوم قضیه هم روابط اجتماعی که خب شما احتمالاً قبول می‌کنید تو ایران خیلی نزدیک‌تر هستش حداقل در دایره دوستا و کسایی که شما باشون ارتباط دارید.
بدون وابستگی نه بدون آخه مردم اونجا هم ارتباطات در این حد است و این بازی و ضمن مردم یه مقداری کمکار و بیکارن. ریشه مسئله کمکاری و بیکاری مردم وقت اضافه دارن بنامه با هم میگذرونه. اینجا هم اگر شما وقت اضافه داشت باشید خونه هم میرفتید، اینجا ندارید.
کسی هم اینجا نداشتیم که بخوام بریم خونه شما، فرقی
نمی‌کنه. نه متوجه هستم. ببینید مسائل شما خیلی مسائل کوچولوی تیکه تیکه هست که جمعش بکنید ممکنه ظاهراً یه قلمبه ای باشه، ولی اشکال کار میدونید در زندگی زناشویی چی عزیز؟ اشکال کار در زندگی زناشویی است که یه واحد رنج مساوی یه واحد لذت نیست. یعنی هیچ وقت شما با همسرتون نمیتونید قاعدتون این باشه که من رنج میبرم تو لذت میبری، خب حالا چیکار کنی؟ نه، همیشه باید به نفع اون کسی که رنج میبره، اون آدمی که لذت میبره از لذت بگذری. رابطه حداقل 10-1. یعنی شما من بگید من 10 واحد لذت میبرم، تو یه واحد رنج میبری، به خاطر من درد رو بکش، من 10 واحد لذت ببرم، من میتونم بفهمم. ولی یه واحد رنج در مقابل یه واحد لذت، نه. حتما اون کسی که لذت میبره باید از صحنه بره بیرون. شما دلایل زیادی برای ماندنتون در کانادا ندارید. یعنی دلایل شما هست، ترجیحاتون رو متوجه هستم، یه مقدارش هم خیلی واقع بینان نیست، ولی اونجایش که واقع بینان است و به نظر من هست رو دارید. اما اشکال کار این است که همسر شما اونجا رو اصلا، کانادا رو و اون نوع زندگی رو، اون نوع روابط اصلا دوست نداره. و بعدم با اومدن نه و با اومدن اون بچه همینطور، بنابراین ایشون نمیخوان اونجا جایگاه و پایگاهی برای خودشون پیدا کنن. ایشون تمام مدت چشمشون به ایرانه و به خانواده‌شون در ایران.
والا البته های دکتر میگه اگر من بخوام سعی میکنه خودشو بده سعی
نه. خب اون که هزینهش سنگینه براتون، خب اون در اون صورت گفتم اون همون میشه داستان این که تو رنج ببر به خاطر لذت من. و تو خانواده این قاعده درست این قاعده، شما نشون بدید که 10 واحد شما اینجا براتون خوبه، یه واحد برای ایشون بده، من میگم خب ایشون تحمل کنن، ولی نسبتا نزدیکه. از اون گذشته ایشون این حرفو به خاطر شما میزنه، البته بگذاریم از اینکه برخ از وقت یه مانوره برای که میخواد مسئولیت و یا احساس گناه رو هر دو رو یه جوری اگر شما میپذیرید به شما بده. دوم این که به هر حال کوتاه مدت چنینه که شما رو به عنوان تعیین کننده قبول میکنه، ولی بعدن مسئول همه مشکلات و مسائل خواهد دانست و در نتیجه یه ذره اوضاع رو باید
در... برعکسش های دکتر چطور فکر نمی کنید اگر برگردیم ایران و بخواسته ایشون حساب من بپذیرم با حالا حداقل توضیحات که در اختیار شما گذاشتم ممکنه قضیه عکسش هم پیش بیاد؟
یه ذره هست، ولی آخه ببینید شما درباره چیزایی که در آینده به دست میارید که الان ندارید داری صحبت کنید. شما حرفتون است که 15 سال بعد چه چیزایی خواهم داشت یا 10 سال دیگه. ایشون حرفش اینه که الان من چه چیزی رو از دست میدم. بنابراین شما خیلی مشکله که بتونید این استدلال رو داشته باشید. همیشه میتونید بهانه داشته باشید ولی خیلی دلیل ندارید. شما نمیتونید 15 سال بعد برگردید بگید اگر ما اون موقع اومده بودیم کانادا چنین چنان بودیم. اون ایشون الان میتونه بفهمه که من دلم برای مادرم ترک شده، دیشب خوابش دیدم یا امروز صبح پاشدم گریه کردم. این واقعی است. شما حرفتون عبارت از این است که 10 سال دیگه وقتو میبینی که مثلا ما اینجا وضع اون چگونه است. بعد حالا وضعتون در ارتباط با چی؟ ببینید ماجرای مهاجرت باید یه مقدار دلایل جدی تری داشته باشه تا اون چیزی که الان تا به حال شما من فرمودید. یعنی اونا خیلی پایه‌ای محکم نیست. برای که شما هر جا که لازم باشه وضع رو همین وضع موجود میبینید که تغییر نمیکنه، هر جا دلتون خواست وضع رو جابجا میکنید. نه ایران، نه شرایط ایران، نه روابط بین الملل، نه ماجرای 15 سال آینده پسر و دختر شما که بخوان بیان کانادا یا نیان و پاسپورت کانادا اصلا به نظر من مطرح نیست. این موضوع در دنیایی که با سرعت داره تغییر پیدا میکنه اصلا جایی نداره. ما توی دنیای
شما حتی تصمیمی رو که ما در خصوص به دنیا آوردن
نه ضرورتی اصلا نداشته، نه اصلا، چون اون کار اولا راه ها و هزینه ها، از راه دیگه شما میتونید با 10000 دلار یه شوهر قلابی براش پیدا کنید بکشتش کانادا، یا 200000 دلار پول بذارید بره اونجا بگیره و بره، اونم تازه 20 سال دیگه. علاوه شمایی که از حالا به فکر مسئله مهاجرتش هستید یه شوهری هم براش دست و پا کنید، خودتون خلاص کنید دیگه. من رسیدم به پیام هام. من فکر می‌کنم که بیشتر به نفع همسرتون این ماجرا میچربه اگر نظر منو میخواید، ولی بازم با هم صحبت کنیم.
آقای دکتر میتونم رو خط بمونم؟ تازه وقت بچه داشتم.
لطفاً روی خط باش. شنگارش من بعد از چند پیام با ما باش.
مرکز درمانی زیبایی و تحقیقاتی دکتر تورج رئوف در انسینو با مجهزترین وسایل تشخیص داخلی و درمانی در محل و با بیش از 20 سال سابقه. در مطب دکتر رئوف با استفاده از لیزرهای جدید موهای زائد بدن بدون درد و در کمترین مدت از بین برده شده، جوانسازی پوست و رفع چین و چروک اطراف چشم و لبا انجام می شود. دکتر رئوف با تجربه چندین ساله در تزریق بوتاکس و انواع فیلرها خطوط صورت را محو کرده، گونه ها و لب ها را به صورت طبیعی و بدون درد بزرگتر می کند. تخفیف های جدید و پکیج های ویژه هم همراه با مشاوره رایگان. کلیه سرویس ها مستقیما تحت نظر دکتر رعوف عرضه می شوند. تلفن مطب در انسینو 818-788-5060. ضمناً دکتر شهرام جیکوب متخصص بیماری های داخلی از UCLA با تجربیات و تحقیقات فراوان در مورد مایند بادی نت در مطب انسینو آماده پذیرش بیماران است. تلفن دکتر شهرام جیکوب 818-481-1555.
کمدن هاوس آف بیورلی هیلز برنامه های فرهنگی و هنری خود را با مدیریت خانم زهرا مستشاری اعلام می دارد. دوشنبه های هر هفته گرد همایی اعضای انجمن همبستگی مشاغل، سه شنبه دوم سپتامبر جشن همدانی ها، جمعه 29 و شنبه 30 سپتامبر امیر رسایی، پیمان مسعود، هنرمند ارزنده فتانه، حسن تشکری، کاظم رزازان و گروه رقص در کمدن هاوس. یک شنبه 31 آگست نمایش از ایز برنامه از علی فخردین و یارانش. پنج شنبه، جمعه و یک شنبه ها حسن تشکری، رزازان و هنرمندان محبوب در کمدن هاوس بدون موزیک چارج. تلفن کمدن هاوس 310-285-98-48 310-285-98-48 کمدن هاوس.
25 سال خدمت به جامعه ایرانی. اولین داروخانه ایرانی شما در لس آنجلس. داروخانه ها و لوازم طبی سنچری.
سرویس سریع و قابل اعتماد، قیمت ارزان و دلیوری رایگان دارو و لوازم طبی مورد نیاز شما در 4 منطقه. سنچری در وست لس آنجلس، سنچری در رسیدا، سنچری در پیکو جنب ایلات مارکت و سنچری در تقاطع لاسینگا و سان ویسنتی.
داروخانه های سنچری، نامی که میشناسید و به آن اطمینان دارید.
کردیت شما اعتبار شماست. آیا ارزش اعتبار خود را می دانید؟ آیا هویت شما محفوظ است؟ برای آگاهی بیشتر این شنبه ساعت 4 بعد از ظهر به سمینار رادیوی من بابک کلهر بپیوندید. Join us this Saturday at 4 p.m. for my radio seminar on credit and ID theft. Brought to you by K2 Investments. 213-624-0490. 213-624-0490.
213-624-0490. Bobby is a 4-year-old golden retriever who was diagnosed with cancer 2 months ago. Bobby's not alone. In fact, 1 out of 3 dogs will be diagnosed with cancer in their lifetime. Half of those will die from the disease. Thanks to the work of veterinarians, there are now many treatment options available for your best friend, including chemotherapy, surgery, and radiation. Although these advances have been made in the field of veterinary oncology, there is still work to be done. That's why Bobby and other dogs facing cancer need your help. Visit www.acvimfoundation.org. That's www.acvimfoundation.org to learn about how you can support important canine cancer studies. Brought to you by the American College of Veterinary Medicine Foundation.
You are listening to KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم. به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
آقای دکتر سپاسگزارم از وقتی که به من داده بودید. در ادامه صحبتمون اگر ما به این نتیجه برسیم که برگردیم ایران و ادامه زندگیمون رو در ایران داشته باشیم، صرفا من یک مورد دارم که نمیدونم واقعا چجور باید در خصوصش تصمیم بگیرم و اون همین که ما بچه دومی رو بهش فکر میکنیم، نه الان، شاید برای یک سال نیم آینده، و میخوام ببینم آیا با توجه به اینکه بچه اولمون پاسپورت کانادایی داره، فکر میکنید مشکلی به وجود بیاد بچه دوم رو برنامه‌ریزیش رو برای ایران داشته باشیم، یا بهتر هستش که چون چند روز داریم بیاریمش و اینجا به دنیا بیاریم؟
نه خب شما آخه اون کارهای مقدار برمیگرده به مسئله بهداشتی و پزشکی موضوع هواپیما.
برای موضوع ایران
نه 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 برای یه زن حامله پرواز ماهای آخر خیلی مناسب نیست. یعنی اونها یه مقدار کار درست نیست.
بین 3 تا 6 ماه رو مجاز میدونم.
خب دیگه همون. خب ببین اون همون احتماله. علاوه اصلا من برای اینکه دختر شما و پسر شما 20 سال آینده مشکل سیتیزنشیپ داشته باشه اصلا همچی چیزی رو فکر نمی‌کنم. یعنی دنیا رو اصلا از نظر سیاسی و
ارتباطات انسانی و کشورها اصلا اینجوری بهش نگاه نکن. و بعد گفتم همیشه راه‌های دیگر کم هزینه تر اینایی هست. بنابراین اگر فرزندی میخواید داشته باشید، ببینید که با توجه به شرایط زندگیتون چه هست. برای 20 سال آیندهش که اون پاسپورتش کاناداییست یا ایرانی به نظر من اصلا فکری نکن.
پس ما منتظر خیلی تغییرات باشیم.
مواظب.
آقای دکتر، خیلی متشکرم از وقتی که به من دادید. سوال کوچیکی داشتم، اگه اجازه میدید وقتتون اجازه میده بپرسم.
بفرمایید.
من دختر 4 ماه هم زبون خودش رو مک میزنه. من تو سیدیاتون هر چی گشتم چیزی در خصوص پیدا نکردم.
نه، فقط برخی از اوقات با زبونشون میگم، بیشترشون با لبش. فقط یه مقدار باید گرسنه باشه.
اندازه کافی پیره، دوست داره باش بازی کنه.
بنابراین
مشکلی داره؟
نه، معمولا پیدا نمی کنه. از حالا
آرومش میکنه.
البته میدونی دخترای کانادایی اینجوری هستن، ایرونی ها اینجوری
هستن. احتمالاً علتی که تا الان هم مجبوریم هر روز شبا قنداقش کنیم که بخوابه همینه که کاناداییه.
کارشون خرابه، ما ایرانی ها خیلی بهتریم.
چون دستاش در میاره، ما مجبوریم شبا هنوز قنداقش کنیم تا بتونه طول شب رو بخوابه.
نه اصلا قنداق برای بچه یه ذره امنیت و آرامش بیشتری به وجود میاره، اشکالی نداره. خوش آشان با تو صحبت.
ممنون، خدا
تمنا میکنم. رادیو ایران بفرمایید. الو.
الو
بفرمایید.
الو سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
ببخشید آقای دکتر، من میخواستم در مورد ارتباطم با خانمم صحبت بکنم و اگر که امکان داشته باشه این مقداری شما بگین که من رابطه من و خانمم بشه صورتی، یعنی یه شفافیتی رو به این موضوع بدید.
خواهش میکنم. شما چه مدلی ازدواج کردید؟
یک سال و نیمه که ازدواج کردم.
شما چند سالتونه؟ ایشون چند سالشونه؟
من 30 سالمه، ایشون 28 سالشونه.
فرزندی دارید یا ندارید؟
نه نه، هنوز با فرزندی.
شما کجا زندگی میکنی؟
ایران.
شما از ایران تلفن میکنید الان؟
بله.
خب میفرمودید.
بله آقای دکتر، در حقیقت مشکلی که من دارم یه مقداری مسئله قد خانممه که حدود 25 سانتی متر از من کوتاه‌تره و این یه مقداری قبل از ازدواج من هم مثلا قد فکر نمی کردم، ولی یه مقداری حالا برام اهمیت پیدا کرده.
خب آخه به هر حال تفاوت خب نسبتاً زیادی است. حالا شما خیلی بلند قدید یا شما متوسطید؟ ایشون قدشون از متوسط
نه مثلا من قدم 180 سانتی متر.
خب شما قدتون بلنده دیگه.
درست.
خب شما بلندید و ایشون اگر اینجوری مثلا ایشون 155 هم؟
بله
درست. 155 که برای زن ایرانی کوتاه نیستن، ایشون متوسطن، کمی هم از متوسط شد بالاترن دیگه.
بله درست. چون
خب یه مقدار ایشون از طریق پوشیدن یه مقدار کفشای بلند و شما کفشای یه مقدار به اصطلاح تخت پوشیدن، بیرون رو با هم راحت هستید، داخل هم اونقدر ها نباید مسئله باشه، ولی خب برای شما مسئله هست.
درسته. بعد مسئله که هست اینه که من بهشون بگم که کفش بلند بپوشم اشکالی نداره، یعنی در حقیقت
اصلا پنهان نکنید، بهشون بگید ببین قربونت برم من درازم تا میذاره کوتاهی جون. بله. بنابراین بهتره که من یه ذره کفش با بدون پاشنه بپوشم که یه ذره بیام پایین، تو هم یه ذره کفش پاشنه بلند اگر بپوشی بهتره، حداقل وقتی توی جایی وارد میشیم یه ذره تفاوت اونقدر زیادی رو هم برای خودمون هم دیگران نداریم، هم توجه مردم فضول بیکار رو به این موضوع بی خودی جلب نمی کنه.
درسته. چون یک مقداری مثلا فرض کنیم که توی خانواده‌شون از همه قدشون کوتاه‌تره، یعنی توی خواهر 4 تا خواهرن، ایشون خواهر دومن. بعد یک مقداری من وقتی توی خانواده ایشون هستم این تفاوت قدی که در حد اونا قدشون خیلی بلنده، یعنی در واقع میشه گفت که اونا خواهرش قد بلندی دارن و خانم من قد کوتاهی، این یه مقداری توجه من رو جذب کرده، ولی به نظر شما در آینده اهمیت اونچنانی
نه؟ آخه شما بیخودی به این موضوع اهمیت نید. ببین عزیز، اصولا ماجرای مقایسه ماجرای بسیار خطرناکیه و ضمناً یعنی همیشه ما رو تو زندگی از پا در میاره، یعنی هر زمان که ما خودمون رو با هر کی مقایسه میکنیم، چه بهتر ببینیم چه بدتر ببینیم، حتما آسیب میبینیم، ما آسیب میبینیم. بنابراین از اون اینکه در مقام مقایسه با بقیه خواهرها کجا هستن بگذارید، علاوه شما که نرفته بودید یه جنسی وسط 4 تا جنس انتخاب کنید که این انتخاب کردید، اینجوری بهش نگاه نکنید. ولی اینکه شما من بفرمایید همچین فاصله قدی توجه شما یا دیگران رو جلب میکنه و این موضوع شما رو خوشحال نمیکنه، میفهممتون، ولی به همجور است که فکر کنم یه ذره میشه ایشون رعایت کنم، ولی قد ایشون یه قد مناسبیه، شما یه ذره عیب دارید که بلند قدید. اینا من از سر حسودی دارم میگم. بنابراین من فکر میکنم که یه ذره به هم راجبش با هم صحبت کنیم و باش راحت و آسوده باشید، ولی اینکه شما نسبت به این موضوع انقدر حساسیت به خرج دارید، برای که ببینید یه زمانی است که کوتاهی و بلندی قد در ذهنی که با موضوع زیبایی و تناسب همراه مسئله میآفرینه، اونو من میتونم بگم، ولی اینکه مقایسه بکنم با دیگران اصلا جایی نداره. یعنی اگر مثل اینمونه که شما به من بفرمایید که من رفتم یه ماشین خریدم، این ماشین من رو یه کسی به نصف قیمت خریده، خب این خیلی مسئله است. من رفتم فرض کنید که 1,000,000 تومان پول دادم، اون 500,000 تومان داده، خب چرا اینجوریه؟ آدم میتونه این مقایسه براش مسئله باشه. اما یه زمانی است که نه، شما رفتید 1,000,000 تومان دادید یه ماشین خریدید، من رفتم 500,000 تومان یه ماشین دیگه خریدم، هر دومونم به قیمت بازار خریدیم، اینجا که دیگه جایی برای مقایسه نداره. و به نظر من شما در چارچوب مسئله قد ایشون اگر به من بگید این قد با توجه به اندازه‌های قسمت‌های مختلف بدن، از فرض کنید که قوزک پا تا زانو گرفته یا زانو تا اونجا مسئله است. ببینید اونجاست که برخی از خود آدم‌ها یه حساسیت دارن که من میتونم بفهمم.
یعنی از نظر فرم کلیشون کاملا تناسب داره.
نه، به همین جهت است که وقتی که بنده در بحث ازدواج میگم آدم‌ها یه مقداری با شبیه و مانند باشن، حتی همین اندازه هوش و عقل و قد و اینام شباهت‌های مقدار بیشتر کمک می‌کنه، ولی شما در حد مقایسه بذارتش کنار، در حدی که ایشون رو می‌فرمایید زن متوسط ایرانی، حتی متوسط نسبتاً بلند ایرانی هستن، ولی که جایی برای گفت و شنود و یا احتمالاً گله و شکایت نداره و با گذشت زمان هم این موضوع برای شما عادی‌تر و معمول‌تر میشه، ولی راحت با هم دیگه صحبت کنید، اونم نه به صورت اعتراض و انتقاد، برای که نه انتخاب شماست، نه اشتباه ایشونه، نه اشتباه شماست، نه گناه کسیه، بلا اصلا عیبی اتفاق نیفتاده، یا آدمی است که این قدشه. میدونید یه اصطلاح فوق العاده قشنگی از ابراهام لینکلن پرسیدن قد آدم باید چقدر باشه، گفت اینقدر باید باشه که به زمین برسه، و بنابراین واقعا اندازه قد همون اندازه مهمه که به زمین بتونه برسه، و چون قد همه به هر اندازه باشه به زمین میرسه. یعنی حرفش این است که اصلا درباره قسمت بالاش حرفی نزنید، راجع به اینکه پای آدم روی زمین باشه باید حرفی زد. به هر حال از این بابت خوشحالم، موضوع به خودتون باشه.
آیا ببخشید یه سوال دیگه هم داشتم
جان.
آیا دکتر من با خانمم رابطم خیلی خوبه و در قطع مزشون خوشم میاد و بالعکس، مسئله که هست یه مقداری مسائل مذهبی داخل ایران و مسائلی که مثلا احساس میکنیم که در صورتی که بچه هامون بخواد توی همون صحبتی که با شنونده قبلی داشتین، یه مقداری فکر میکنیم که بچه هامون در صورتی که بخواد توی ایران بزرگ بشن و ما با مشکل مواجه میشیم به دلیل اینکه مدرسه بخواد برند ناخودآگاه یه سری عقایدی رو بهشون تحمیل میکنن و همین عقایدی که به ما تحمیل کردن و ما همیشه حالت دفاعی در مقابلشون داشتیم. مثلا من و همسرم هر دوتامون شغل داریم اینجا و شرایط مالیمون شرایط مالیه که رو به پیش رفته، اما یکی از این شرایط، این شرایط مذهبی و شرایط سیاسی خاص داخل ایران و همچنین تعلیم تربیت بچه ها ما رو به این فکر انداخته که برای مهاجرت اقدام بکنیم. میخواستم ببینم که ما چه مواردی رو بعدش توجه بکنیم که بتونیم تو این زمین اقدام بکنیم.
ببینید من خیلی با این که فقط موضوع بچه ها باشه که مسئله مهاجرت رو موجب بشه خیلی باش راحت نیستم، به دو دلیل. دلیل اول این است که چیزای دیگه اگر حساب نشده باشه و غلط از آب در بیاد آسیباش خیلی بیشتره. دوم این که اساس کار پرورش و تعلیم و تربیت به مقدار زیادی خانه است، حداقل تا سن 8 یا 12 سالگی بچه. بنابراین اگر پدر و مادر دانا و مهربان باشن و امکانات داشته باشن و مخصوصا به مدارسی بچه ها رو بفرستن که نسبتاً بهتره، به خاطر اونا در محلی زندگی کنن یا محلهایی که شرایط مناسب تری داره، شبکه ارتباطی و دوستان خودشون و دوستان بچه ها رو به گونه انتخاب کنن، اتفاقا بچه ها توی همچین محیط های همچنان میتونن خوش بدرخشند و در نتیجه درست مثل شمایی که فرض کنید از وسط یه خیابانی یا یه باغ و گلستانی رد میشید اما کنارش میدونید مثلا یه مقدارم لجن هست و جای کثیف هست، ولی اون ممکنه ترجیح بدید اون رو نبینید ولی جای نگرانی نداره، من اون رو مسئله نمیبینم. به علاوه شما تا صاحب فرزندی بشید، تا این بچه ها به مدرسه برسن، ما صحبت از 7-8 سال دیگه میکنیم. و بعدم گفتم اگر یه مقدار امکاناتی داشته باشی تو محیط مناسبی رو برای زندگیتون و مدرسه بچه ها انتخاب کنید، اونقدر جای نگرانی نداره. ولی دلایل دیگری اگر از نظر کلی دارید، درست مانند بحثی که با شنونده عزیز قبلی داشتم، اونا مسئله محیط اجتماعی رو به عنوان یه عاملی مطرح میکنه که اون وقت میتونه انسان درباره مهاجرتش فکر کنه. ولی فقط به خاطر بچه ها نه، برای محیط ایران و مدارس ایران اگر به خوبی انتخاب بشه و بیشتر در مواظب باشن، یه مزایایی هم از یه جهات دیگه‌ای برای پرورش و تعلیم و تربیت داره. ضمناً اینجا وقتی شما بیاد، به خاطر اینکه به هر حال شما خارجی هستی، تو همچنان زمینهای فرهنگی داری، تو بچه ها وسط این دو فرهنگ برخی از اوقات گیر میفتند و گرفتار میشند و کنترل و مخصوصاً پرورش و تعلیم و تربیت درست و مناسبی هم در ارتباط با اونها میتونید نداشته باشید، خودش برای خودش ضررها و خطرهای خودشو داره. بنابراین من فکر نمی کنم که اگر این موضوع تنها باشه، این عامل تعیین کننده باشه که ما کجا زندگی کنیم. اگر فرزندان شما فرض کنید بزرگتر بودن، باز یه جایی برای گفتگو داشت، اونم وقتی که امکانات داشتید و بچه‌ها راغب بودن و ضمناً به دلایلی راه پیشرفت برای شما بسته بود یا حداقل نیمه بسته بود. ولی در شرایط عادی و معمولی من فکر میکنم همچنان توی این محیط ها و جوامع میتونه انسان به گونه ای مواظب و مراقب خودش یا خانوادش یا بقیه باشه. اینه که من فکر میکنم به خاطر این موضوع تنها فکر مهاجرت رو نداشته باشید. ولی اگر مسائل دیگری مطرح از خانواده رفتن، امکانات مالی دارید، مسئله تحصیل مطرح، نوع شغل و کاری که دارید، جایگاه و پایگاه مشخصی رو در این جامعه یا هر جامعه‌ای که بخواید بهت فراهم میکنه، دوم زبان رو میدونید، تفاوت‌های فرهنگی براتون راحته، دوست دارید اصلا یه محیط دیگه برید، یه خستگی و شکستگی در اون محیط و جامعه دارید، مسائل و مشکلات حالا فردی، خانوادگی و به ویژه اجتماعی و سیاسی برای شما مطرحه، خب اونا میشه. ولی فقط به خاطر اینکه بچه‌ها میخوان توی محیط دیگری باشن، من خیلی باش راحت نیستم.
بعد من ببخشید چون خیلی سوال دارم از شما، ولی حالا من یک شو آخری شما مطرح میکنم. اینکه در مورد مذهب، به دلیل اینکه من از کوچیکی خیلی کتاب میخوندم و خیلی با این سیستم موافق نبودم و الان بهتر فکر کردم که مثلا حالا وجود خدا اینکه هست یا نیست خیلی اهمیتی نداره برای ما، اینکه مثلا نمیدونم که هست یا نیست. اگر بچه من احتمالاً که میگم بچه بخواد اینکه نظر کلی خودم چجوری باشه در ارتباط با این مسئله، پرسید که خدا هست یا نیست، من فقط میتونم بهش بگم که من اطلاعی ندارم و یا با مذهب خاصی اون رو بزرگ نکنم. نظر شما راجع به این چیه؟
نه ببینید، در این گونه موارد یه مقدار خط مشی مشخصه. شما هر باور و اعتقادی رو که دارید با توجه به شرایط سنی بچه باید به اون منتقل کنید، به دو دلیل. دلیل اول این است که اگر شما این باورها و اعتقادات رو در ذهنش نگذارید، درست مثل زبانی که شما یادش نید یه زبان دیگه ای رو انتخاب میکنه و یاد میگیره، این افکار و عقاید از بیرون میگیره و شمایی که خودتون رو زیر بمباران موضوعایی میبینید که دوست ندارید و درست نمیبینید، در حقیقت وقتی ذهن او رو خالی بگذارید، او درست همون چیزی میشه که جامعه داره بهش تحمیل میکنه و بهش تلقین میکنه. پس بنابراین شما با دادن آگاهی بهتر مانع از این میشید که آگاهی بد یا غلط وارد ذهنش بشه. دوم، شما به عنوان پدر و مادر این حق، این وظیفه و مسئولیت رو دارید که باورها و اعتقادات خودتون رو بهش منتقل کنید. اما وقتی که به موضوعهایی از قبیل بود و نبود خدا میرسید، این مسائل به این سادگی ها نیست که آدم ها با اطلاعات محدود و کم بتونن به یه تصمیمی برسن و اون تصمیم رو به عنوان یه نظر قطعی و نهایی حالا بخوان به بچه‌هاشون یا دیگران منتقل کنن. و بعدم تازه در این گونه موارد میشه یه نگاهی واقع بینانه، عاقلانه به موضوع کرد و اون رو به گونه‌ای مطرح کرد که در حالی که بچه‌ها جهتی میگیرند و هدفی پیدا میکنند و تکلیفشون درباره این موضوع مشخص و معین میشه، ولی در این حال هم به یه تعصبی و به یه نوع تنگ نظری و یا نوعی گرفتاری و بیماری در این زمینه برخورد نمی کنند و روبرو نمی شن. و اصولا مثل هر چیز دیگری که شما طریقه خوردن درست غذا یا برخورد با آدما یا چگونه یه ارتباطات خانوادگی رو برای بچه ها مشخص بکنید و اون بیش از همه تعیین کننده و تصمیم گیرنده در زندگی اونا خواهد بود، این مسئله میتونید مطرح کنید. ضمناً تمام این گفتگوها مخصوصا در محیطی که زیر یه مقدار بمباران‌های تبلیغاتی از این نظر هست، میتونه واقعا در چند دقیقه، هر چند ماه یک دفعه به گونه‌ای مطرح باشه و بچه‌ها در گفتگوهای پدر و مادر و عمل و رفتار اونا و دوربریا به هر حال اون متوسط باور و اعتقادی رو که باید داشته باشن و میتونن داشته باشن رو پیدا میکنن. این که خودتون رو گرفتار و نگران رو نکنید. من توی اون سی دی دی ویدیو هایی که اگر خواستید بچه دار بشید پیشنهاد هم بخش اول رو میکنم، هم تولد تا 3 سالگی، یه مقدار در این زمینه توضیح دادم که پدر و مادر چگونه میتونن به این موضوع نگاه کنن. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت
کردم.
خواهش
میکنم.
مرسی. شنگان اجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
Hello, I'm Dr. John Gaffney, an experienced hair transplant surgeon with Hair Club. I strive to give patients the most natural hairline and coverage by using the most modern technology, microscopic follicular unit hair transplants. I guard my reputation jealously with over 10,000 happy hair transplant patients. I believe in working closely with my patients to understand what they want to achieve. Restoring your hair to a full and natural look and providing excellent patient care throughout the process are my top priorities. خیلی ممنون.
برای تعیین وقت ملاقات با دکتر جان گفنی، این پزشک ورزیده و آشنای جامعه ایرانی، با تلفن 310-601-4660 310-601-4660 تماس بگیرید. دکتر جان گفنی.
مرضیه شیرازی بانوی وام. 7 سال تجربه مرضیه شیرازی در کار وام همواره مورد رضایت جامعه ایرانی بود است. 949-378-3500.
کابار رستوران شاه عباس. برنامه این هفته کابار رستوران شاه عباس، شبی فراموش نشدنی با بهزاد، با هنرنمایی پرژاد و امید و خواننده خوش صدا تورج به همراه رقص شرقی، و هر پنجشنبه با خواننده معروف اسرائیلی و اینترنشنال ریچال به همراه بند اختصاصی خود. کابار رستوران شاه عباس واقع در شماره 400 سندی سنتی جمهوری، تقاطع لسینگاه شماری در شهر بیورلی هیلز. شماره تلفن رزرو و اطلاعات 310-659-3242 310-659-3242. مجده مجده به ساکنین ولی، شعبه جدید شاه عباس افتتاح شد. شاه عباس ولی واقع در 6310 و نایس بولوارد نبش کورت هاوس. همه روزه شاه عباس ولی با بوفه all you can eat از شما پذیرایی می نماید. شماره تلفن شاه عباس ولی 818-908-0009 818-908-0009 به همراه دلیوری مجانی به شعاع 3 مایل.
نترس، شما برای خرید مرسدس بنز از فلچر جونز احتیاج به مأمور مخفی ندارید. سلام، من کامران تابش با احترام شما را دعوت می‌کنم تا برای انتخاب و خرید مرسدس بنز مورد علاقه‌تان از میان بیشتر از 2000 اتومبیل با رنگ‌های گوناگون از فلچر جونز دیدن کنید. من کامران تابش فقط یک تلفن با شما فاصله دارم. رضایت شما در هر قیمت و شرایطی ضمانت من است. فلچر جونز موتور کارز، مرسدس بنز، نیوپورت بیچ.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده ارجمند بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
آقای دکتر درود بر شما. حالتون خوبه؟
بفرمایید.
آقای دکتر ببینید، من یه دخترمه دارم که تو ایران زندگی میکنن ولی الان اقامت کانادا رو دارن. بعد من هفته پیش با ایشون بودم، اینا یه بچه دختر 3 ساله دارن و این هنوز ایشون برستید میکنن. یعنی ما پارسال هم که با هم در ایران بودیم، من هر چقدر بهشون هست از شما چیزایی که یاد گرفته بودم بهشون گفتم و اینا گفتن این کارو میکنن، ولی این بچه اینقدر علاقه داره به این مسئله که ول نمیکنه. و من الان توی یه هفته که اونجا باهاشون در کانادا بودم، این مسئله واقعا منو ناراحت میکرد. در اینکه من میدیدم مثلا این بچه واقعا به این برستفیدینگ مامانشون واقعا حالت اعتیاد پیدا کرده. یعنی هر چند ساعت یه دفعه که وقت خوابش میشد و اینا شروع میکرد گریه کردن و اینا. بعد من بهشون گفتم که اینو باید فاصله بندازی بین شیر دادن و اینها تا اینکه بالاخره این شیرش خوش بشه اینا. حالا من خواستم بهشون گفتم به شما خدمت شما تلفن میکنم، شما نظرتون چی هست؟
حتما اصلا بچه رو مریض رو گرفتار میکنن، این کار غلط هست عزیز، جایی برای این کارا نیست.
خب ایشون داره کار اشتباه میکنه. بچه دوست داری یعنی چی؟ بچه رو شیر رو وقتی ذره ذره بهش ندن میشه برو تمام بچه‌ها دارن تا 3 سالگی میخورن. خب این چه بازی و بهانه‌ای است که پدر مادرها در میارن؟ از 100 تا بچه یکیش هم به 3 سالگی نمیرسه. بنابراین بهش کم کم نمیدن شیر رو میدوشن که نداشته باشه، بعد بهش غذاهای دیگه میدن، بعدم یه دو روز میبرنش مسافرت، تموم میشه میره، به تدریج ازش باد میگرفتن بین 8 تا 14 ماهگی. علاوه امروز این مقدار حرفاست که اصولا بعد از یک سالگی میذاره جای گفتگو است که حالا یه تحقیق بنده میکنم برای کسی که مطالعات تازه‌ای شده مقدار حرف توی ماجرا در اومده. اشتباه میکنن، نه اجازه بدید اورال فیکسیشن به وجود بیاره. اینا مشکلات گرفتاری خود پدر و مادر است که باش دارن و باید با یک کسی صحبت کنن که با توجه به وضعیت بچه را از این حال در بیارن، برای که آسیبای دیگه به بچه حتما زدن و خواهند زد. جای برای این کار نداره. برای بچهای ما هم دوست ندارن برن مدرسه. چیکارش میگم؟ میگیم نرید مدرسه. بچه‌ها هم دوست دارن بزنن شیشه مردم بشکنن، میگیم نه بزنید بشکنید چون این نشه، این ناراحت میشه. مثلا نمیفهمین پدر مادر چی میگه. کار غلط غلطی با جلوش گیره.
خب واسه مثلا من اونجا که بودم می‌خواستیم بریم استخر، این بچه اصلا حاضر نبود تا پای پله‌ها بیاد که اصلا وارد اون جایی بشه که استخر. این مسئله به مسئله شیرینا ربطی داره؟
کاملا مرتبطه. کاملا مرتبطه. شما یه مادری است، معلومه ایشون مشکلات روانی دارن، بلا با بچه این کارو نمی‌کردن، بچه‌هاش هم مقدار گرفتاری دارن. معلومه چیزای دیگه پیدا میشه. بحث که این نیست که ایشون برگردن بگن که کدوم بچه است که در 30 سالگی از مادر شیر بخوره. بحث این است که وقتی شما یه همچین اورال فیکسیشن و تثبیت دهانی به وجود میارید، اولین مشخصه تثبیت دهانی وابستگی به سمت اعتیاد شدیده. خب الان شما همین رو دارید میگید. چهار تا چیزی که هست: یک، وقتی بچه‌ها اورال فیکسیشن تثبیت دهانی پیدا میکنن، یعنی بیش از اندازه پدر مادر بهشون شیر میدن، یک، بچه‌هایی میشن بسیار وابسته، دو، بچه‌هایی میشن بسیار پرتوقع و پر انتظار، سه، بچه‌هایی میشن ساده و گولخور، چهار، بچه‌هایی میشن نیشزن، و از همه اینا گذشته تبدیلشون میکنن به یه موجوداتی که مسئله غذا براشون میشه همه زندگی. با غذا تفریح میکنن، با غذا قصه‌دار میشن، غمگین بشن غذا میخورن، خوشحال بشن غذا میخورن، هیجان داشته باشن غذا میخورن، عصبانی بشن غذا میخورن. خب شما موجود یه مسئله فیزیکی رو تبدیل میکنید به این مسئله روانی و گرفتاری دیگه هم به دنبالش هست. اینا من شما که نمیتونیم من در آورد برای خودمون یه چیزایی درست بکنیم، و بنابراین ایشون برای خودش یه بازی در آورده، یه بهانه ای هم در خصوص بچه آورده که اصلاً معنایی نداره و خودشو گرفتار کرده. بنابراین ازشون بخواید با یه دکتر تماس بگیرن، کمکشون کنن که بتونن جلو مشکلات رو بگیرن.
ما میخوام کمترین صدمه رو این بچه ببینه. بس فکر میکنیم بعد دارن بشه روانشناس.
بهترین کار این است که برای که مادر باید کمک کنه. آخه مشکل که تنها عزیز این نیست. مشکل این است که این مادر نگاهی که به موضوع و مسائل داره غلطه. تنها این مسئله نیست، مسائل دیگه است. علاوه یک شما روزی که اشتباه میکنید و ماشینتون رو به دیوار میزنید و خورد میکنید، که حالا خود شما تعمیرکار رو نمیتونید کار به اصطلاح صاف کردن اون رو انجام بدید. معلومه احتیاج به کمک دارن. ایشون باید کمک بگیرن تا بدونن الان با توجه به مشکل و مسئله‌ای که به وجود آوردن چه باید کرد که حداقل آسیبای بعدی رو جلوگیری کنن، آسیبای قبلی رو هم یه مقدارش رو جبران کنن. ضمناً از این به بعد ایشون یه همچین موضوعی رو بازی و بهانه‌ای برای انتخاب راه‌هاشون که مختلف و متفاوته در نیاد.
خیلی
ممنون. رادیو ایران بفرمایید. الو بفرمایید.
الو وقتتون بخیر. مرسی بابت وقتی و وقتی که در اختیار من گذاشتین که باهاتون صحبت کنم.
خواهش می‌کنم.
من دختر 22 ساله هستم که تازه، یعنی حدود 2 سال هستش به امریکا اومدم. و اومدن ما به امریکا راستش قبلش هم با کمی، یعنی دودلی بود، نمیخواستیم بیایم، نه نمیخواستیم یعنی ایران بمونیم.
نه ببخشید، این که فرمودید نمیخواستیم، شما با کی آمدید؟ چند تا خواهر برادر؟
من یه خواهر دارم، یه برادر.
از شما بزرگتر یا کوچیک؟
بله من آخری هستم.
اونا چند سالشونه؟
26 و 27 ساله.
با پدر و مادر همه با هم اومدید یا شما فقط خواهر برادر آمدید؟
نه من با مامانم خواهرم و برادرم و پدرم فوت کرده.
چه مدت؟
حدود 18 سال.
ها پدر جون 18 سال قبل فوت کرده؟
بله بله. و ها. مادرم یعنی با عشقی که از قبل داشته حاضر به ازدواج مجدد نشده و یه سری مشکلاتی که هستش، راستش من بیشتر میخوام که مشکل خودم رو حل کنم، چون من یعنی با سنی که دارم میتونم خیلی از در واقع الان پله ها رو برم جلو، ولی مشکل من این هستش که تو تصمیم گیری یعنی دچار مشکل میشم و اینکه مثلا حتی میخواستم به شما هم زنگ بزنم با اینکه من یه بار تو جلساتون شرکت کردم و واقعا لذت بردم، هم انرژی که شما بابت حرف زدن به همه انتقال میدین و بهشون این قدرت رو میدین که همه مشکلات رو میشه حل کرد، ولی اثرش رو من طوری هستش که من خیلی از چیزا رو میشنوم ولی اینکه میخوام قدمی رو که بردارم با مشکل برمیخورم، چه در محیط مثلا الان کاری رو که دارم، حتی مثلا بچه ها با هم حرف میزنم یا من باهاشون مثلا زیاد قاطی نمیشم چون مثلا حرفایی که میزنن زیاد خوشایند من نیست و الان مثلا رشته ای که اگر میخوام انتخاب بکنم بیشتر مثلا به این فکر میکنم که من اینو دوست دارم ولی خب این مثلا آینده بهتری داره پس بهتره که اینو انتخاب کنم، ولی باز با تردید مواجه میشم.
آخه نه صبر کنید عزیز، صبر کنید. نه ببینید، برای خودتون موضوعا رو میشه فهمید چرا. الان فرض کنید شما توی انتخاب رشته، شما انتخاب رشته ای که میکنید به چند چیز باید توجه کنید. یک، این کار رو دوست دارید یا نه؟ دو، این کار چه درآمدی داره؟ در چه شرایط و محیط و موقعیت شما زندگی میکنید؟ احتمالاً با بقیه زمینهای زندگیتون مثل ازدواج، خانواده تشکیل دادن، صاحب بچه شدن چقدر ارتباط داره؟ اینا رو جمع میکنید بعد انتخاب میکنید این رشته فعلاً به نظر میسه بهتر از اون رشته است و تمام. درست بس که شما به یه رستوران میرید، دست شما صورت غذا رو میدن، 10 تا غذاست که شما انتخاب میکنید، ممکنه که بعداً غذای اون غذا اونقدر به دلتون نچسبه، غذای دیگه شون بهتر باشه، یا بعد از اینکه میبینید دوستتون غذای دیگه ای رو سفارش داد فکر کنید شاید اون بهتر یا خوشمزه تر باشه که فکر میکنید خب دفعه دیگه من اون رو سفارش کنم، ولی اینا تو همه تصمیم گیری‌ها و عادی است. ولی روزی که شما قراره یه رشته ای رو انتخاب کنید، جمع میزنید جنبه مثبت و منفیش رو در حال و بلند مدت، بعد یه نتیجه میگیرید. احتمالی که اشتباه کمی بکنید هست، ولی وقتی انتخابا بین خوب و بهتره، حالا من به جای این خورش اون خورش رو انتخاب کردم، این یکی از اون بهتره ولی من دومی رو انتخاب کردم، خب کردم که کردم، این که دیگه اذیت شدن نداره و دو دلی نداره. مگر اینکه من دو تا مسئله دارم، یکی اینکه همه رو میخوام و این رو در فکرها و حرفاتون یه ذره پیدا بود و خب بله دیگه، و دومیش عبارت از این است که نمیخواید احتمالاً هزینه شو بپردازید، بنابراین میگید از یه طرف نمیخوام پول بدم، از یه طرف میخوام هر 6 تا خورش رو برای من بیاری.
اون وقت که واقعا میشد این در دنیای امروز
نه در دنیای امروز نیست. طبیعت قاعدش محدودیت، قاعده از اول طبیعت محدودیت و اصولا قاعده طبیعت نیست که روزی که شما یه انتخابی کردید انتخاب دیگر رو نمیتونید بکنید. شما که الان دارید با من صحبت میکنید کتاب نمیتونید بخونید، شما که الان دارید با من صحبت میکنید شنا نمیتونید، شما که الان با من صحبت میکنید تو خیابون نمیتونید احتمالاً، حالا گرچه تلفن ها میشه نمیتونید قدم بزنید. بنابراین ما در دنیا باید بپذیریم که با یه انتخابی از انتخاب های دیگه محروم و ممنوع میشیم. شما روزی که ازدواج کردید با این مرد ازدواج کردید، موضوع مردای دیگه منتفی است. روزی که این بچه آوردید این بچه شماست، بچه های دیگه رو ندارید و بچه نداشتن رو نداریم، و این قاعده است که شما باید یاد میگرفتید، چون تو صحبتتون پیداست یعنی دو سه تا علامت کوچیک دارید که به این توجه نمیکنید. بنابراین اصلا دو دلی نیست، مسئله تصمیم گیری نیست عزیز، مسئله این است که من حرفی است که حافظ میزنه که شهری است پر کرشمه و خوبان ز شش جهت چیزیم نیست، ورنه خریدار هر شش. شما یه مقداری مثل همشهری ما هر شش تاشو میخوای، ولی متاسفانه چون چیزی تو نیست باید بهش کنی یکشو انتخاب کنی، و بعدم انتخابتون هم بد و غلط نیست، احتمالاً بعدن ممکنه متوجه بشید یه انتخابی میتونست بهتر از این باشه. خیلی خوب، من همچنان خوب انتخاب کردم، تمام شد رفت. بی خودی این بازی رو در نیاری که من سر تصمیم گیری مثلا. اما در خصوص دومی که بچه ها یا دوستان یا دوربری ها یه حرفایی میزنن که شما دوست ندارید، خب باید آدمایی رو انتخاب کنید که در اون زمینه هستن که شما دوست دارید. من اگر کسی هستم که تو ورزش هستم و تو فوتبال هستم و نمیدونم بسکتبال هستم، باید برم سراغ این آدم ها. ولی اگر کسانی هستن که بحث مسائل فلسفی و مذهبی رو دوست دارن، اهل ورزش نیستن، خب باید بدونم برم سراغ اون گروه نه این گروه. اینا هم مسئله خیلی عادی است، همونطور که شما انتخاب میکنید تو مغازه پارچه فروشی برید چون پارچه میخواید و مغازه کفش فروشی نرید چون کفش نمیخواید. و این نشون دهنده این نیست که بگید نه من از این کسانی که راجع به پارچه صحبت میکنم خوشم نمیاد. خب معلومه شما پارچه دوست ندارید، کفش دوست دارید، خب برید مغازه کفاشی. یعنی ببینید یه مقداری حتی یه استدلالی درباره مادر جون کردید که از من باشیش موافق نیستم ولی ازش میگذرم، شما نشون میده که یه مقداری ذهنتون، البته به دلیل آسیب مرگ پدر و
گرفتاری‌های مربوط به اون میشه فهمیدشون. یه مقدار در دنیای ذهن و خیالتون بیشتر هستید تا در دنیای واقعی. دنیای واقعیت به شما میگه رفتی رستوران یه غذا سفارش بده بخور. بی خودی هم نه نگران باش، نه ناراحت، نه فکر کن اشتباه میکنی یا شکست میخوری. بعدم وقتی غذا آوردن بخور. بنده بتوان دیشب سر کلاس به دوستان میگفتم اگر 5000 بار برای من غذا آوردن فکر نمیکنم یه بار غذا رو برگردونده باشم یا فکر کنم حالا باید یه کار دیگه باش بکنم. برای که مسئله اصلی و اساسی خوردن غذا، سیر شدن، درد گرسنگی نکشیدن، یه غذایی رو به بدن رسوندن و دنبال کار و فعالیت‌های دیگه رفتن. در حالی که بسیاری از آدم‌ها توی رستوران‌ها و تو مهمونی‌ها دیدم که بی خود بازی در میارند و ده برابر حرص میخورند و خودشون دیگران اذیت میکنند که این غذا چرا سرده یا گرمه یا پخته نیست یا نمیدونم این چرا توشه یا چرا ترشه یا چرا شوره. و اینا بیشتر این مقدار آدمی است که خشمگین و طلبکار و ناراضیه و ضمناً موضوعای کوچک کم اهمیت رو برای خودش علم میکنه به جای اینکه خودش رو کمک کنه که راحت و آسوده باشه، خودش و دیگران رو اذیت میکنه. بنابراین در هر موردی یه مقایسه بکنید، انتخابی بکنید، از قبلم آماده باشید که بعدا متوجه بشید انتخاب بهتری داشتید یا حتی اشتباه کردید. کردم که کردم. من بر اساس آگاهی امروزم، احتیاج امروزم، احساسات امروزم انتخاب میکنم. هفته بعد، 7 سال بعد متوجه میشم اشتباه کردم، کردم. من انسانم، با اشتباه زندگی کردم، با اشتباهم زندگی میکنم. اشتباه همون رو میپذیرم، پشیمونم ممکنه بشم، ولی پرونده رو میبندم، میذارم کنار، زندگیمو ادامه میدم.
و یه سوال دیگه ای هم که داشتم، توی محیط خانواده ما طوری هستش که اگر مثلا من بخوام تصمیمی رو بگیرم یا مثلا یه ذره حتی توی تصمیمم مثلا با تردید مواجه میشم، چون من از اینجا یعنی آنچنان فامیلی هم نداریم که مثلا یه راهی رو بذارن جلومون که مثلا این دانشگاه خوبه یا میتونی مثلا این قدم رو برای اینکه زودتر به هدفت برسی برداری. و متاسفانه خانواده ما طوری هستش که یعنی برادرم خیلی مثلا خب مثلا هر طوری دوست داره، مثلا بعضی اوقات میاد خونه و مثلا میگه که آره شما همونطوری مثل ایران دارین زندگی میکنین، مثل بقیه که مثلا اینجا پیشرفت کردن ما پیشرفت نکردیم. و اخلاق خیلی تندی داره و مادر منم طوری هستش که دوست داره که به همه توجه بکنه، ولی خب یه موضوع راستش جدا شدن توی خونه ما پیش اومد که هر کی سعی کنه که بهتر قدمشو یعنی خودش مستقل برداره. و من راستش خیلی احساس نزدیکی با خواهرم دارم، یعنی طوری هستش که مثلا شاید یعنی خیلی حتی توی ایرانش چه توی اینجاش من بعضی اوقات هستش که شاید حتی بدون خواهرم هم نتونم کاری انجام بدم و خودم فهمیدم که این یه ذره ایراد داره. و اینکه مثلا اگر ما بخوایم یه کاری انجام بدیم میتونیم به همدیگه پیشنهاد بدیم که اگر من یه کاری رو فهمیدم مثلا خواهر منم اینو انجام بده که اونم به جلو بره، ولی همگی توی یه چیز خیلی در واقع زندگی خیلی معمولی موندیم و من میخوام که این تغییرات رو به وجود بیارم، ولی واقعا هیچ راه حلی به ذهن من نمیاد. آخه
عزیزم نه، ببینید عزیز، شما گزارشی که من بید خیلی گزارشی یه آدمیست که نشون میده گم و گیجه. اولا این داستان که فامیل نداریم، مگه فامیل متخصصن که به شما بگن چه رشته تحصیلی بخونید یا نخونید؟ شما مشکل دارید، باید برید سراغ یه آدمی که این مسائل رو میدونه. شما درباره رشته تحصیلی، درباره بیماریه، درباره خرید خونه است، درباره خرید اتومبیل، باید برید سراغ آدم متخصص. دنیا دنیای تخصص، دنیا نظر عمو و دایی و خاله و عمه نیست. اونا اصلا چیکاره هستن؟ این اول. دوم اینکه شما یه برادری دارید که متفاوت از شما، دو تا خواهر نسبتاً طبیعی است، برای که برادری است که یه جوری احساس کرده که شوهر مادرتونه، مرد اول خانه است.
دقیقاً.
بعدم یه مسائلی براش به وجود اومد. از همه اینا گذشته به هر حال شما یه آسیبی خوردید عزیز، شما از پشت بون انداختنتون همتون رو پایین. بنابراین حالا انتظار این که پاشی تو همتون صحیح و سالم باشه که نیست، که دست شکسته که پاش شکست. ولی اینا رو میشه حلش کرد. من از فحوای صحبت شما چیزی که میفهمم این است که یه مقداری دنیای ذهنی و زندگی شما با هم هماهنگی نداره، آمدنتون به امریکا و یه محیط غریب و تازه هم همه رو به هم ریخته، بنابراین درد رو حس میکنید، مشکل و مسئله رو حس میکنید، اما نه درست میتونید تعریفش کنید، مشخصش کنید و نمیتونید چی کارش باید بکنید. ولی خیلی عادی و طبیعی است برای بیشتر آدمایی که یک وارد یه محیط تازه میشن، درست مثل بچه‌ای که میرسهش تو استخر و شنا بلد نیست و بنابراین معلومه چه حالی پیدا میکنه. دو، شما به هر حال یه ضربه سنگین و سختی رو خوردید که درست است که یه جوری مادر تونسته اینو یه جوری اداره کنه، ولی از حال شما پیداست که به هر حال مسائل و مشکلات دارید. نتیجتاً یه مقدار سطح دانایی و آگاهی خودتون رو بیشتر کنید و دوم از خودتون و دیگران انتظار و توقع زیادی نداشته باشید و سوم این که وقتی که با موضوع و مسئله روبرو میشید با فرد آگاه و متخصصی مشورت کنید، نظر او رو بگیرید، با شرایط خودتون بسنجید و بعد یه انتخابی بکنید، درست بود چه بهتر، اشتباه هم بود که بود، خودتون اذیت نکنید، ولی کمک جدی میخواید عزیز. و به همین جهت است که تو این محیط تازه بهتر است که با یه گروهی، با یه افرادی باشید، اینقدر چارتایی توی هم وول نخورید و گره نخورید، برای اینکه اذیت میشید. به نظر من نه مادر جون، نه برادر، نه خواهر به مسائلی که میرسه درباره خودشون هم اونقدر نظر دقیق و درستی ندارن، چه رسه بخوان برای دیگری نظر دقیق و درست داشته باشن. علاوه این گمی و گیجی که شما دارید بسیار عادی و طبیعی است و خودتون اذیت نکنید. من به پیام هام رستم، یه وقت دیگه خواستی موضوع مشخصی ای بود بیا با هم صحبت کنیم، اگرم به هر حال یه ذره آگاهی خودتون از طریق کنفرانس، کلاس، رفتن اینور اونور با دوستانی که مدتی است اینجا هستن در ارتباط بودن، نظر و عقیده هاشون شنیدن، نه اینکه از اونها بخواید کمکتون کنن، نزدیک بشید، احتمالاً حال بهتری پیدا خواهید کرد. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت.
مرسی، خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. مرسی، خدا.
خدا بزنید. شنگل اجمن با ما باشید.
این سال هم به مانند هر سال جشن با شکوه مهرگان به یاد کوروش بزرگ 11 و 12 اکتبر در ولی پیرس کالج برگزار می شود. تلفن اطلاعات 310-903-9996.
آخرین اطلاعیه مراکز سولارس، با موهای ناخواسته خود خداحافظی کنید. با خرید هر پکیج یک سال گارانتی را از سولارس هدیه بگیرید. درست شنیدید، یک سال گارانتی پوست بیمو.
من پریسا، مدیر مراکز سولارس در اورنج کانتی، انسینو و دالاس هستم. در 6 سال گذشته قیمت‌های ما رقیب نداشته و نخواهد داشت. به علاوه همیشه ویزیت اول شما با دکتر شاپرک کمره‌ای خواهد بود.
مادرم اصرار داشت من و برادرم مرکزی رو انتخاب کنیم که خود پزشک شخصا با ما مشاوره کنه و تجربه زیادی داشته باشه. فقط سولارس رو با این مشخصات پیدا کردیم. خودم که راحت شدم، برادرم هم از جواب لیزرش خیلی راضیه. پکیج کامل پشتش هم خرید. دوستامونم معرفی کردیم چون پرداخت ماهیانه‌شون برامون آسون بود.
تلفن 866-444-6411 866-444-6411.
رستوران شیرین در وودلند هیلز، تنها رستوران متفاوت ایرانی با محیط دلپذیر و خانوادگی، آماده پذیرایی از شماست. رستوران شیرین از شنبه شب تا شنبه شب با موزیک زنده. رستوران شیرین با پارکینگ و دیلیوری رایگان. تلفن 818-887-6353 818-887-6353.
رستوران شیرین در وودلند هیلز، تنها رستوران متفاوت ایرانی با محیط دلپذیر و خانوادگی، آماده پذیرایی از شماست.
رستوران شیرین فقط از گوشت تازه بدون هورمون استفاده می‌کند.
رستوران شیرین در شماره 21826 ونچر بولوارد بین کنوگا و توپنگا.
تلفن رستوران شیرین 818-887-6353 818-887-6353.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستانی که در جنوب کالیفرنیا هستن میرسونم که کنفرانس تشکیل و تغییر شخصیت رو از چهارشنبه 10 سپتامبر در منطقه اورنج کانتی خواهم داشت. محل برگزاری این کنفرانس اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مک‌کیو وی در شهر ایرواین هست. سخن درباره چگونگی شکل و فرم گرفتن شخصیت، پاسخی به پرسش کیستم من و چگونه میتوان خود را تغییر داد، از چهارشنبه 10 سپتامبر در ایرواین. کنفرانس چرا به آزادی و آزادگی نرسیدیم، نگاهی روانی اجتماعی و ناچار اقتصادی، سیاسی، مذهبی، اجتماعی و بالاخره فرهنگی و آموزشی به مسئله آزادی و آزادگی در جامعه ایران، چه در گذشته و چه در حال و چه در داخل و چه در خارج از کشور هست. این کنفرانس از روز پنجشنبه 11 سپتامبر در المپیک کلکشن آغاز خواهد شد. چرا با آزادی و آزادگی نرسیدیم یا چرا آزاد و آزاده نیستیم؟ از پنجشنبه 11 سپتامبر در المپیک کلکشن. هر دو کنفرانس از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر خواهد بود، 8 هفته ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100. همچنین با آقای دوستانی که در منطقه سیاتل واشنگتن هستن می‌رسونم که روز جمعه 12 سپتامبر از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر کنفرانس 3 ساعته تحت عنوان در قربت غرب خواهم داشت. محل برگزاری بلویو کامیونیتی کالج در شهر بلویو نزدیک سیاتل واشنگتن است. و روز شنبه و یک شنبه 13 و 14 سپتامبر در ونکوور کانادا هستم. روز شنبه از ساعت 11 تا 3 عنوان سخن من راز و رمز موفقیت و موضوع اعتماد به نفس سلف کانفیدنس، 5 تا 9 بعد از ظهر خانواده امروز، گفتگویی درباره موضوعها، مسائل و مشکلات زندگی زناشویی در امریکا و در دنیای امروز. و روز یک شنبه 14 سپتامبر از ساعت 2 تا 8 بعد از ظهر کنفرانس 6 ساعته کودک درون با 3 تجربه هیپنوتیزم یا هیپنوتراپی. محل برگزاری این 3 کنفرانس در ونکوور کانادا کپیلانو کالج خواهد بود. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر، خسته نباشید، بعد از ظهرتون خوش.
خواهش من بفرمایید.
اول میخوام خیلی تشکر کنم، برنامه خیلی مفیدتون. من تازه به وجود این برنامه پی بردم و چون متاسفانه رادیو تو خونه نمیگیره، مجبورم همیشه بیام تو ماشین سر ساعت 3 بعد از ظهر تو ماشین باشم، اگه بتونم که بتونم حتما از برنامه‌تون استفاده بکنم.
لطفا من فقط یه نکته عرض کنم، شاید از طریق اینترنت و یعنی حتما از طریق اینترنت و کامپیوتر هم بتونید راحت این کارو بکنید. اگر هم نه اینکه بگم راجع به شما عرض کنم آشنایی نباشه، دوستان میتونن براتون تنظیم کنن که با زدن دو سه تا شاستی به راحتی بشه این برنامه ها را در منزل شنید. و البته مثل اینکه دستگاه‌هایی هم آمدن که میتونن برنامه‌های تلویزیونی و رادیویی رو به راحتی در خانه ها در اختیارتون بذارن. یه مقداری در این زمینه اطلاعاتی بگیرید، شاید این مشکل رو که باعث شرمندگی بنده میشه رو نداشته.
نه خواهش میکنم. نه به هر حال من با پدرم تماسی صحبت میکنم و ایشون به من گفتن که حتما برنامه‌های خوبی هست، گوش بده و به جای اینکه موزیک رو تو ماشین آدم روشن کنه، به هر حال خیلی خوبه که این برنامه‌های خوبو بشنوه.
درسته.
به هر حال یک سوالی دارم، این که به نظر شما یه زوج چه موقعی، آیا دفینیشنی هستش که چه موقعی آمادگی اینو دارن که برای اینکه بچه دار بشن، یا اینکه just let it go anytime happens؟
نه اصلا نه. ببینید عزیز، اولا مسئله مهم این است که برخی از ما کالای پدری و مادری نیستیم. We are not parental material. همطور که یه دی کالای زن و شوهری نیستن یا ازدواج نیستن، marriage material. اول اینکه باید مطمئن بشیم که واقعا اون کالا هستیم، چون یه 10% نیستن، یعنی اصلا نمیتونن پدر و مادر خوبی باشن. البته میتونن برن یاد بگیرن ولی فعلا نیستن. دوم این که مهم اینه و پیشنهاد این است که اگر در شرایط سنی مناسب هستید، حتما بیش از یک سال ولی قبل از 4 سال بهتر صاحب بچه بشید. مگر اینکه فرض کنید که مثلا 22 سالشونه، خب حالا میتونن بیشتر صبر کنن، یا چون 40 سالشونه دیگه نمیتونن خیلی صبر کنن، برای که مخصوصا ممکنه مسائل سنی مطرح بشه. ولی وقتی در سنین مناسب هستن، اصلا توصیه نمی کنن که بلا فاصله صاحب فرزند بشن یا اونو طولانیش کنن. علتش هم این هست که یه در آغاز کار احتیاج به این هست که زن و شوهر در جهت یافتن خودشون و یافتن همدیگه و در حقیقت این دوتا عکس رو مانند عکس عروسیشون کنار هم قرار دادن، قرار است که به تنهایی بدون دخالت دیگران و بدون حضور بچه بتونن این موضوع رو تعقب بخشن. و همجرد است که مطالعات علمی نشون میده زنی که در وقت شب عروسیش حامله بوده، یکی از 4 تا عامل جدایی و طلاقشه، و دوم وقتی بچه های از ازدواجهای قبلی هستن و مانع از این میشن که زن و شوهر خودشون باشن و همدیگر آنگونه که هستن بفهمند و بپذیرند و بپسندند و به هم نزدیک بشن، مسائلی رو به وجود میاره. و بعدش هم مهم این است که چون پدری و مادری دو تا چیز رو احتیاج داره و سومی رو که عامل کم اهمیت تری هست، یکی دانایی است، یعنی به اندازه کافی در جهت پرورش و تعلیم و تربیت بدونن، برای که امروز دیگه این دانایی رو میخواد، مثل دندانپزشکی، مثل وکالته، همینجوری ما وکیل و دندانپزشک نمیشیم. و دومی که مهربان باشن، چون مسئله مهربانی با مسئله مهرطلبی و بازی‌های در این زمینه و دوست داشتن فرزند موضوع متفاوتی است. و سومی که هم اهمیت تره ولی به هر حال جای خودشو داره، داشتن امکاناته. پس بنابراین وقتی پدر مادری دانا و مهربان و امکاناتو دارن میتونن این کارو بکنن. مهمش اینه که درباره زندگی زناشویشون و ازدواجشون مطمئن باشن که همدیگه رو دوست دارن و هر دو بچه دوست دارن و میخوان زندگیشون رو سر و سامانی بدن. و ضمناً این آمدن بچه با توجه به اینکه حتماً 18 یا 30 ماه وقت یک نفر که معمولاً به دلایل بسیار مادر هست رو میگیره، آیا مادر و اصولاً این مجموعه و خانواده توانایی اینو داره که اگر توصیه مخصوصاً 2 یا 3 تا بچه است با فاصله 20 تا 35 ماه که یه وقت 3 تا 4 5 ساله رو احتیاج داره، حاضر هستن که این وقت و نیرو و انرژی رو در اینجا بگذارن و 2 تا یا احتمالاً 3 تا بچه سالم رو بار بیارن، به مرحله‌ای برسونن که درست مانند راه رفتنی که بچه راه میره و دیگه نگرانش نیستن، بتونن بقیه زندگی رو ادامه بدن یا نه. چون برخی از اوقات شرایط درسیشون، شرایط اقتصادیشون اجازه این کار رو نمیده. بنابراین اینا کلیاتی است که معمولا در جهت آمادگی برای داشتن فرزند همیشه مطرح بوده و هست.
درست. من فکر می‌کنم شما سوال دوم من تقریبا جواب دادید. من خواستم راجع به شاغل بودن زن قبل از بچه دار شدن مثلا بدونم، آیا به نظر شما، چون با یه خانومی شما صحبت میکردین، اول ازشون پرسیدین که شما چرا یه بچه دارین، بعد پرسیدین که شما چرا نمیذارین بچه بیشتر مدرسه بره، شما چرا مثلا خودتون بچه رو میبرین بیرون چون خودتون میخواییم بریم بیرون. این من قبلا فکر میکردم مثلا به عنوان یه مادر باید به قول معروف کارو کویت کنم تا یه زمانی بمونم خونه حتما. حالا زمانش نمیدونم چقدر واقعا این زمان رو دوست دارم مثلا برای من یکم بازتر کنم.
دقیقا عرض کردم. ببینید عزیز، ماجرا در خصوص کودک انسانی، ما امروز میدونیم کودک انسانی نه تنها سال به سال، حتی ماه به ماه، برخی از اوقات حتی هفته به هفته مسیر رشدش و تکاملش چه هست و بنابراین چه نوع نیازهایی داره و این نیازها توسط کی و به چه شکل و فرمی میتونه برآورده بشه. با توجه به این موضوع حرفی که زده میشه این است که مادر احتمالاً باید حتما تا 18 یا 20 ماهگی بچه کنارش باشه. یعنی شما اون 20 ماه رو احتیاج داری تا مرحله اون چیزی که به عنوان سپریشن انگزایتی یا استراب جدایی هست رو پشت سر بگذاری و برای این که خاطرتون آسوده بشه تا 30 ماهگی است، یعنی تا 2 سال و نیمه. و معلومه که بچه از 20 ماهگی، اگر البته پسر بچه است و بچه اولی میتونه تا 22 یا 24 ماهگی، ولی اگر دختر بچه است از 20 ماهگی برای که تواناییاشو داره باید بره به یه محیط آموزشی و این محیط آموزشی روزی 2-3 ساعته و چون فاصله سنی بچه ها بین 20 تا 35 ماه بهترینش هست، نتیجتاً بچه دوم خواهد اومد. به همجاست که عرض کردم یه چیزی نزدیک 4 سال مادر میتونه در خونه باشه تا دوتا بچه رو برسونه، یا 5 سال حد اکثر برسونه به 2 سال نیمه و حالا خاطرش آسوده باشه که این بچه ها میتونن روزی 3-5 یا 7 ساعت با توجه به شرایطی که داره در یه محیط آموزشی یا کنار دیگران باشن، ولی اون پایه اولیه و اساسی گذاشته بشه و این اون چیزیست که باید بتونه این کارو بکنه. حسنش هم این است که وقتی که 1 ساعت شما اینجا صرف میکنید 1000 ساعت بعدن جلوی. و دوم این که بزرگترین مرکزی که به شما دو چیز میده، یکی آموزشی میده که هیچ دانشگاهی نمیده و دوم به شما فرصتی میده که خودتون رو در آینه وجود بچه‌ها به گونه‌ای حس و احساس کنید و نوعی کودکی و نوجوانی و جوانی خودتون رو با اونها دوباره تکرار کنید و خود این اصولاً یه توانایی و یه امکانات و استعدادهایی رو به انسان میده که در حالت عادی افراد پیدا نمی‌کنند. بنابراین پروسه و یا اون فرآیند مسئله تولید مثل و بزرگ کردن بچه با خودش عامل رشد و تکامل ما رو هم در بر داره. نتیجتاً اگر یک کسی بین 25 تا 35 سالگی که معمولاً سن بچه دار شدن به ویژه از نظر زن، حالا مرد کمی میتونه سنش بیشتر باشه، بین 25 تا 35 دو تا بچه رو، اگر میخوان 3 تا بچه رو، با فاصله 20 تا 35 ماه بیاره و یه چنین اصولی رعایت کنه، خاطرش آسوده است که اون حداقل ضروری کار رو در این زمینه انجام داده و چون بچه‌های سالمه، خوشحاله، امن و امان، سکیور و در این حال خوب و مهربون رو بار آورده، بقیه راه رو اونا خودشون با هدایت و کمک پدر و مادر و شرایط و انتخاب محیط مناسب آموزشی و روابط دوستانه‌ای که به وجود میارن رو بعدن میتونن بدن و راحت و آسوده باشه.
درسته. سوال دیگه که دارم باز راجع به همین موضوع فرزندستان. ساجستن شما اینه که آدم توی یه نیبرهود خوب رنتر باشه و بچه دار بشه، این مهمه؟ یا این که بگه I can afford in a good area، برم مثلا یه جایی که نیبرهودش سوسوه ولی مثلا میتونم I can have a condo for example.
ببینید عزیز،
What would you suggest؟
نه ببینید، دو تا بحث است، دو تا موضوع است. یکی مسئله اقتصادی ماجراست که موضوع اقتصادی برای بیشتر آدم ها در بلند مدت مالکیته تا اجاره نشینی، ولی در کوتاه مدت میتونه اجاره نشینی باشه. علاوه مهمش این است که یک، چه زمانی شما خریداری میکنید و ضمناً با توجه به درآمدتون و مسائل مالیاتیتون و ماندنتون در اونجا چه توجیه اقتصادی دارید. این یه طرف قضیه است. اما موضوع مهمتر از این ماجرا مسئله محیط زندگانی شماست در دو زمینه. یکی این که در یه همسایگی یا نیبرهودی به قول شما باشه که محیط امن و امانی باشه و خاطر شما از جهاتی آسوده باشه، ولی مهمتر از اون مسئله نزدیکی به کار و محیط آموزشی باشه. چون من روزی که شما یک ساعت وقتتون رو پشت فرمون میگذارید، این از نظر سلامتی، از نظر هزینه، از نظر خسته کردن شما، از نظر آسیبای فراوانی که به شما میزنه به مراتب مهمتر از این است که شما یه جایی حتی 10% یا 15% درآمد بیشتری داشته باشید یا کمتری داشته باشید. یعنی اینا یه مقایسه هایی است که مخصوصا با توجه به ویژگی‌های روانی یه ده آدم میشه اون رو به حساب آورد. برای که پشت فرمان نشستن، اصولا خود پشت فرمان نشستن، یه مقدار مواد مسموم رو که به هر حال وارد اتومبیل میشه داشتن، مسائل و مشکلات مربوط به اون، هزینه‌هایی که این کار داره و وقتی که متاسفانه اوقات خوب زندگی شما رو میگیره، همه اینا مسائل اصلی و اساسی است. بنابراین محیط کار، یعنی محل کار شما و فاصلش با منزلتون و محیط مناسب معمولا در این زمینه بهتره. اما میدونید بسیاری از اوقات ماجرای اجاره نشینی رو شما میتونید قبول کنید و تحمل کنید، گرچه در امریکا معمولا قسط به مقدار زیادی نزدیک هست به اجاره، مخصوصا با توجه به بلند مدتی که افزایش املاک و مستغلات غالبا اونو میتونه جبران کنه. بنابراین یه گفتگوی زمان مناسب برای خرید رو میشه به حساب برد، ولی ممکنه مثلا شما برای مدت 2 سال یا 3 سال اجاره نشین قبول کنید تا در منطقه مورد نظرتون که فعلا اجاره نشین هستید بعدن صاحب یه جایی بشید. و خیلی از اوقات شما میتونید به محیطای مثلا اگر در یه شهری مانند لس آنجلس بید، حداقل 5 نقطه 7 نقطه این شهر هست که مدارس فوق العاده خوبی دارن و مدارس دولتی دارن، چون من اصولا با مدارس خصوصی میانه ندارم جز یه موارد 5 یا 10% استثنایی که اونم متاسفانه هزینه‌های سنگین داره و با خودش موضوعا و مسائل خاصی رو میاره، ولی 80% مدارس خصوصی به نظر من ابدا مفید و مناسب نیستن به دلایل فراوون. بنابراین یه محیطی که مدارس دولتی خوبی داره، اینا خودش زمینه رو فراهم میکنه برای که خاطر من شما برای برنامه بلند مدت آسوده باشه، چون بچه‌ها رو بعد از سن 5 6 سالگی دیگه نمیشه جابجا کرد. تا 5 6 سالگی چون مسئله همبازی هست مهم نیست، ولی بعد از کلاس اول بچه‌ها بهتره یه جایی برن که احتمالاً تا کلاس 12 رو بتونن بمونن. بنابراین اینا کلیاتی که بودم خدمتتون عرض کنم. بنابراین براتون آرزوی بهترین. فقط سوال من این است که شما خودتون چند سالتونه و همسرتون چند سالشه؟
من 30 سالمه، همسرم 32 سالشه، ولی خب چون هنوز مشغول درسم و به خاطر همین من میدونم که الان آمادگی بچه دار شدن رو نداریم تا ایشون شاغل بشه که من بتونم به هر حال یه زمانی داشته باشم که بتونم بیشتر با بچه‌ها بتونم بگذرم.
ایشون که فارغ التحصیل میشن و کارشون رو شروع میکنن، فکر کنم
انشالله دیگه هرچی زودتر دیگه.
نه انشالله هرچی زودتر میتونه یه ما باشه یا
20 سال. اگر به هر حال چون دارن تز رو مینویسن خیلی مشکله که بشه پیش بینی کنه، ولی تا نوامبر
داره سعی میکنه. وقتی صحبت نه صحبت از ماه و اینا اگر هست که اصلا جایی نگران نیست. به هر حال مناسبید برای همه این کارا. فقط توصیه من خدمتتون اینه، ببینید یه مقدار آمادگی‌های برای ازدواج لازمه، یعنی برای تولید مثل لازمه، حتی فرض کنید فقط مصرف فالیک اسید یعنی اسید فولیک رو اگر پدر و مادر 6 ماه قبل از تولد بچه، قبل از اینکه بچه تولید بشه، یعنی میشه 15 ماه قبل از تولد مصرف کنن، میدونیم از نظر توانایی‌های ذهنی و بهره هوشی بچه چه کمکی می‌کنه. این مقدار اطلاعاتی در این زمینه است که اون آگاهی‌ها بسیار میتونه کمک کنه. و من تو بخشی که مربوط به فلسفه و هدف‌های پرورش و تعلیم تربیت هست تمام این ضروریات رو آوردم. بنابراین این توجهتون اونجا جلب میکنم که اون وقت بخاطر راسته بدون چی کار دارید میکنید. ولی برای خوشحال شدم باهاتون صحبت.
مرسی، دیگه وقت ندارم سوال دیگه
بپرسم. متاسفانه نه، من به آخر وقتم
رسیدم. اوکی، مرسی، ممنون. فردا زنگ میزنم. خدافظ.
شنگونجمن به پایان برنامه رسیدیم. به امید گفتگوی با شما فردا ساعت 3 بعد از ظهر روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
عقاید، نظریات و مطالبی که از جانب مجریان برنامه‌های رادیو ابراز شدند، لزوماً بیان کننده نظرگاه‌های مدیریت KIRN و کارکنان و آگهی دهندگان رادیو نیستند. همچنین عقاید، نظریات و مطالبی که توسط شنوندگان رادیو و یا میهمانان برنامه‌ها مطرح شدند، لزوماً نشانگر دیدگاه‌های مدیریت، کارکنان و یا آگهی دهندگان رادیو ایران نیستند.
دکتر سیامک مغزار، جراح و متخصص بیماری‌های لثه، دهان و کاشت دندان و استادیار دانشگاه USC همین شنبه ساعت 1:30 در مورد پیشرفته‌ترین روش‌های بازسازی دندان‌های از دست رفته، زیباسازی لبخند و نقش مهم لثه‌ها در این خصوص صحبت می‌کند.
دکتر رضا ترشیزی با تجربه چند ساله در درمان پیری چهره و بدون عمل جراحی به وسیله ترماژ، اکنون پدیده جدید درمانی سوپر ترماژ را معرفی می‌کند. سوپر ترماژ درمانی سریع و سالم بدون عمل جراحی برای داشتن صورت و بدنی زیباتر و جوانتر. برای اطلاعات بیشتر از این روش درمانی جدید با شماره تلفن‌های 949-552-2650 و 818-789-9393 تماس بگیرید. همچنین تزریق بوتاکس، رستولین، ریدینس و انواع درمان‌های لیزری برای پوست و مو و عرضه محصولات مختلف برای زیبایی و جوانی در مراکز درمانی دکتر رضا ترشیزی در ایرواین، انسینو و گلندل انجام می‌شود. تلفن‌ها 949-552-2650 و 818-789-9393. www.drturshizi.com.
Depressed adults ages 18 through 65 are needed to participate in a UCLA research study of an antidepressant drug. Subjects enrolled in the study may be assigned antidepressant treatment, placebo, or only clinical monitoring for up to 9 weeks.